رادیوی آزادی،
مجله خبری. شنونده گرامی سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در نتیجه زمین لرزه قوی و سونامی بعد از آن در شهر پالو در اندونزی 400 نفر کشته شدند. مقامات رسمی روز 29 سپتامبر گفتند در فلاکت روز 28 سپتامبر در جزیره سولاویسی سونامی 2 متری صبحگاهان شهر پالو را که خانه 350 هزار نفر است شست. سونامی بعدی زلزله 7.5 درجه برخاست است. وزارت حالات فوق‌العاده اندونزی گفت که تعداد قربانیان فلاکت تا کنون به 384 نفر میرسد، ولی ممکن است زیادتر شود. قطع نیروی برق در اطراف پالو و پس لرزه ها کار ماموران نجات را مشکل کرده است. در تلویزیون های محلی نوارهای پل ها و خانه های فرو ریخته و راه و بناهای آسیب دیده را نمایش دادند. وزارت امور خارجه آمریکا گفت بعد دنبال حمله گروه های مسلح تحت حمایت ایران، کارمندان کنسولگریش در شهر بصره را به جای امن انتقال می دهد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا دستور داده است تمام کارمندان کنسولگری به استثنای چند مامور شهر بصره را ترک کنند و مسئولیت های کنسولگری به سفارت در شهر بغداد سپرده شود. در این باره هیزر نویرت سخنگوی وزارت روز 28 سپتامبر خبر داد. دستور انتقال کنسولگری در زمان صورت میگیرد که فشار آمریکا به ایران می افزاید و قرار است ماه نوامبر تحریمات سخت به ضد ایران اعمال شود. ساکنان خشمگین بصره در چند هفته گذشته از خدمات نامناسب و انتقال آب ناپاک که هزاران نفر را بیمار کرد تظاهرات کردند. اولین ماه تظاهرگران به کنسولگری ایران و قرارگاه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در بصره حمله بردند. با وجود مخالفت آمریکا، روسیه به انتقال سیستم دفاعی S-300 به سوریه شروع کرده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 28 سپتامبر گفت که انتقال سیستم با دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و بعد از آن شروع شد که یک هواپیمای روسیه را در قلمرو سوریه سرنگون کردند. سرگی لاوروف در نشست خبری در شهر نیویورک گفت: انتقال سیستم شروع شد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بعد از حادثه گفت این تدبیرها برای تامین امنیت و بی‌خطری 100% سربازان ما در سوریه اندیشیده می شود و ما این کار را انجام می دهیم. در نتیجه سقوط هواپیما در روز 17 سپتامبر 15 سرباز روس کشته شد. هواپیمای اکتشافی ایل-20 روسیه را نیروهای سوریه زدند، ولی روسیه گفت سبب این کار اسرائیل بود که هواپیماهایش بعد حمله به تاسیسات سوریه خود را در پس هواپیمای روسیه پنهان کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلفات سربازان روس ابراز تأسف کرده، ولی گفته است که حمله ها به تاسیسات ایران در سوریه را ادامه می دهد. امریکا گفته است با سوریه دادن سیستم S-300 مناقشه در سوریه را شدت می بخشد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای بلاروسی او الکساندر لوکاشنکو بخش دیگری از کارخانه مشترک اگروتک سرویس را به کار انداختند که تراکتور و دیگر تجهیزات ساحه کشاورزی استحصال میکند. مراسم افتتاح روز 29 سپتامبر صورت گرفت. بخش اولی کارخانه مهمه امسال به کار شروع کرد و در این مدت 206 تکنیکا و تجهیزات کشاورزی از جمله 48 تراکتور تمغه بلاروس استحصال کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت اکنون این کارخانه در ناحیه حصار میتواند در یک سال 1700 تراکتور گوناگون تمغه وصل و نصب کند. خریداران اساسا کشاورزان تاجیکستان و هم افغانستان بودند. دادستان های امریکا گفتند از دادگاه میخواهند یک مهاجر ازبک را که سال گذشته 7 نفر را در شهر نیویورک با ماشین زده کشت به قتل محکوم کند. درخواست حکم قتل در پرونده سیف الله صایپوی 30 ساله ذکر شده است که آن را روز 28 سپتامبر به دادگاه سپردند. سیف الله صایپوف با آن متهم می شود که روز 31 اکتبر سال 2017 ماشین بارکش خود را در مرکز نیویورک برای رهگذران راند و 7 نفر آنها را کشت. بعد حمله های روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا، حمله مهاجر ازبک مرگبارترین حمله به شمار می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم بارها خواسته است که سیف الله صایپوف به قتل محکوم شود. خودی او بعد حمله به مفتشان گفته است از ویدیو و ادبیات گروهی به نام دولت اسلامی الهام گرفته به حمله دست زد. گروهی مذکور بعدن سیف الله صایپوف را سرباز خلافت نامید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سلام خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبوده جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرق بیرون
www.azadi.org
دادگاه نایی فردوسی پایتخت به بررسی دعوای دو وکیل مدافع سر کرده است. یکی از آنها سید بیگ نورالدینوف، رئیس اتحاد ادوکاتای تاجیکستان، دیگری هلالبی نظر و کارمند مرکز ادوکاتی کفالت سابق سپر است. هر دو وکیل مدافع یک دیگر را به تهمت و بدگویی متهم می کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد بابازاده دادرس دادگاه نهایی فردوسی شهر دوشنبه روز 28 سپتامبر در صحبت با رادیو استادی گفت تا به حال طرف ها چند دفعه روبرو کرده شدند.
ما در سود وکالت دادگی کنون ما دایم هر مدافع اونها رو تاکید میکنیم، دعوت میکنیم که همینا را یک بسری بگیم چی سازش بیاریم، یکان سازش کنن، موافقه کنن و طرز مصالحه کارشان حل شوند. دایم هر مدافع میرمید.
هلال بی نظر و وکیل مدافع سازمان کفالت ادعا دارد که سید بیگ نورالدینوف رئیس اتحاد ادوکاتا از روی خصومت شخصی به مقامات انتظامی او را یکی از طرفداران حزبی در کشور ممنوعی نهضت اسلامی معرفی کرده است. او گفته از گویا آنها در سال 2015 ادوکاتوری سپر را به جای گردی همایی اعضای حزب نهضت تبدیل داده باشند. این یک تهمت سنگین در حق اوست، میگوید نظرو و ادعا دارد که با این معلومات نامه نورالدینوف به زندگی و روان او ضربه زد و همچون جبران ضرر 200 هزار سامانی معادل 20 هزار دلار طلب دارد. سید بیگ نورالدینوف رئیس اتفاق ادوکاتای تاجیکستان روز 27 سپتامبر به زنگ های تلفنی ما پاسخ نداد، ولی در سند هایی که به دادگاه ناحیه فردوسی پیشنهاد کرده است ادعای هلال بی نظرو را رد نموده و آن را یک عمل اغواگرانه ذکر کرده است. وی برعکس در عریضه خود به دادگاه نظرو و گروه دیگری وکیلان مدافع را برای تشکیل ستاد علیه اتفاق ادوکاتها و پس زدن آبروی سازمان عیبدار کرده است. با نظر داشت این رئیس اتفاق ادوکاتها از دادگاه خواسته است همچون جبران ضرر معنوی از هلال بی نظرو و 300 هزار سامانی معادل 30 هزار دلار رویانده شده و این مقدار مبلغ به خانه بچگان داده شود. هلال بی نظر و وکیل مدافع از مرکز ادوکاتوری کفالت میگوید بحث آنها بعد یک شکایت او در مورد بیکار کردن قرار انجمن اتفاق ادوکاتها در سال 2017 برخواسته است. وی گفت همچنین سید بیگ نورالدینوف به حیث رئیس اتفاق ادوکاتها از حساب اعضا حقی آنها 5000 سامانه معاش گرفته، ولی همچنین مسئول برای رشد کاری وکیلان دفاع در تاجیکستان فعالیت نظررسی نمی کند. سید بیگ نورالدینوف نخستین رئیس اتحاد ادوکاتای تاجیکستان است. او تابستان سال 2015 با دریافت 70% آرای وکیلان مدافع به کرسی رئیس اتحاد ادوکاتای تاجیکستان نشست. نورالدینوف 20 سال تجربه کاری ادوکاتی داشته، قبلا عضو ریاست کلیگی ادوکاتای تاجیکستان سپر بود. در گذشته به حیث دادرس در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه نیز کار کرده است. تا زمان تشکیل اتفاق ادوکاتای تاجیکستان وکیلان مدافع اساسا در هیئت کلیگی ها و سازمان های علاهیده فعالیت داشتند. اکثر وکیلان مدافع در تاجیکستان از اشتراک در پرونده های پرسر و صدا و یا افراد جنجال برانگیز خودداری کرده بیشتر در بحث های عائلوی و تقسیم مال و ملک حضور پیدا می کنند. سالهای آخر بعضی از وکیلان مدافع از جمله بزرگمهر یارف زندانی شده، برخی دیگر به خارج رفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که برای حل مشکل افزایش اهالی دسترسی به مواد ضد حمل را بیشتر کند. دفتر بانک جهانی در گزارش تازه‌اش تحت عنوان جمهوری تاجیکستان تشخیص مجموعه کشور نوشته است افزایش با سرعت اهالی مانع کاهش فقر در جمهوری می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. با گفته کارشناسان این بانک بسیاری از خانواده ها که سرچشمه درآمدشان محدود است، آیله کلان برایشان سرباری می شود و از این رو حکومت تاجیکستان را ضرور است از راه پیشگیری نکاح های برمحل و گسترش مواد های پیشگیری کننده حمل افزایش اهالی را به تنظیم درآورد. با گفته بانک جهانی عین زمان شماره خیلی کمی از زنهای قابل تولد از مواد ضد حمل استفاده می کنند. از مواد ضد حمل تنها 28% زنان سن و سالشان از 15 تا 49 ساله استفاده می کنند که این خیلی کم است، نوشتند مؤلفان این تحقیقات. از راه تنظیم کردن میزان تولد و گسترش مواد ضد حمل و یا کانترسپتیف ها فشار مشکلات تامین کردن اهالی با جای کار را در تاجیکستان می شود کمتر کرد، گفته می شود در گزارش بانک جهانی. شیرعلی رحمت اللهیف رهبر مرکزی مادر و کودک وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت مواد پیشگیری کننده حمل و یا کانترسپتیف ها در همه مرکزهای سلامتی جمهوری و تبابتگاه ها رایگان به زنان پیشنهاد کرده می شود. اما این مسئول وزارت تندرستی می گوید زنان قابل تولد در جمهوری از این مواد ها چندان استفاده نمی کنند. در شرح این سبب شیرعلی رحمت اللهیف گفت قسمی از مردان در تاجیکستان در مهاجرت کاری هستند و از این رو بیشتری از زنان ضرورت به مواد پیشگیری کننده حمل ندارند. وی افزود
مقصد ما کم کردن کودکان نیست، مقصد ما دراز کردن فاصله تولد است. بعد جمهوری ما یکی از جمهوری های جوان است. جوانای ما قریب میگونی چند فایز تشکیل میگن، اگر 33% کودک باشن 26-28% دیگر جوان هستند.
با گفته مقامات در تاجیکستان میزان تولد بیشتر از حساب جوان بودن ترکیب اهالی بلند باقی میماند. حدود 40% کودکان نو تولد شده در کشور فرزندی نخستین خانواده‌اند و از آیله های هستند که نو برپا شدند. ما نمیتوانیم آیله های جوان را بگویم که فرزند به دنیا نآورد، چون این حق معنوی هم نداریم، ابراز داشت رحمت اللهیف. این مسئول وزارت تندرستی گفت سرعت افزایش اهالی در قیاس به سالهای 90 تقریبا یک برابر از 6.7 فرزند به یک آیله تا به 3.7 کاهش یافته است. اما چون ترکیب اهالی جوان است، سرعت رشد اهالی در کشور بلند باقی میماند و بنابر حسابها هر 5 سال شماره اهالی جمهوری 1 میلیون نفر بیشتر میشود، افزود رحمت اللهیف. بنابر پیش بینی متخصصان چنین سرعت افزایش اهالی تقریبا 70-80 سال آینده باقی میماند. عبدالله دولتوف طبیب ورزیده تاجیک و حالا مقیم شهری مسکو میگوید تنظیم اهالی در تاجیکستان ضرور است، اما تنها با راه بیشتر کنترل کنتراسپتیو ها نمیشود این مسئله را حل کرد. او افزود
روان پژوهشگاه حفظ کودک مادر در تحقیقات شده بود، وقتی که از آن مادران هم به افشای نامشان اگر پرسند که میخواهید 10-15 زایدن، اونا میگفتند که نه، اکثریت میگفت نه، ولی امکان نداشتند برای که دخترای زنونا نمی رسید در دهه ها، همون مواد کنترسپتی هم نمی رسید، همین نقطه نظر بیچاره ها زایدن می گرفتند.
تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می یابد. ماه می سال 2018 در تاجیکستان طفل تولد شد که اهالی کشور را به 9 میلیون نفر رساند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان قرار دادستانی ناحیه یاوان را بیکار کرده است که شکنجه از طرف ماموران پلیس را رد میکرد. شهباز احمد و یک ساکن ناحیه یاوان ماه ایول امسال از شکنجه شدنش در اداره پلیس به دادستانی شکایت برد، اما دادستانی ناحیه یاوان آغاز پرونده جنایتی را نسبت به عملکردهای پلیس رد کرد. دادستانی کل دستور داده است که قضیه مذکور از نفس سنجیده شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم.
و آخر بخی دیال راست بودم آخر درم دان که چیم درم و آخر موی سرم کپیدن خیلی چه گفت گناه همه کنی میری خونه تخم میری آخر گفتم چی گناه؟ گفت کی چی در پیش کرخ پران گفت پتر کورچی دیگی خیلی چه کارو تو کردی گفت کارو چی اینه می کارو تو کردی مود گاوزان دام میگم کی گاوزان میگم موتوری دیگه موتوری سیون کی سیون کی نشون تو میگم سیون کی نشون داد و خیلی زاد زاد اکتو ساعت دوزی زاد شوزاد دام روم و موی سرخ دادن دیو زاد زاد یجی پشون در چی درید بگذار نه خب کنوی دستم یارو بد که پشون میونم دان خب پیام سیاه کودان پرکل هم اخیر دیگه اون دیگه
این نقل شهباز احمدوف است که کارمندان پلیس ناحیه یاوان را به شکنجه عیبدار کرده است. شهباز احمدوف ساکن 26 ساله این ناحیه میگوید شکنجه او در شعبه کارهای داخل این ناحیه 4 روز ادامه کرد. او بالاخره تاب ناورد و گناه ناکردهش را به دوش گرفت. به گفته احمدوف کارمندان پلیس از او طلب میکردند که حمله به یک ساکن این ناحیه را در نزدیک قصر فرهنگ که با کارت زخمی شده بود بر دوش بگیرد. شهباز احمدوف را 16 ایول بازداشت کردند و او روز 20 ایول بعدی به دست افتادن جنایتکار واقعی آزاد شد. این ساکن ناحیه یاوان میگوید تنها در زیر شکنجه گشنشونین مجبور شد که به خاطر خلاصه جانش گناه ناکرده را به دوش گیرد.
واخشتم بخدی اول نخشینون دان گفت بش بخدی والله بخدی اول شتیون خلی آخه پوش اوردا باین پومونلقدا خلی چرا گفت رنگ مرسدس میکنین گفت خول قویل میشا گفت مو گرفتن مایکر بلوکران دار کونوم اروی بروک سوزانز دان گفتم بکالما گیرم بکالما گرفتم اکان ایشام چی بشکان خو کان اکان بشکان خو کان داسور امیت کارم داسور پشت پشکان ناروشنگز دان فورخ جاوز کارگای فورخ پابت یالا تصفید پوشاکا کونو ولان اکان داسترم محکم کردم.
تحقیق قضیه لتوکوب شهباز احمدوف را فعلا دادستانی ولایت ختلان به دوش دارد. این نهاد باید اتهام ضد کارمندان پلیس را تحقیق کند. تحقیق قضیه شهباز احمدوف در حال دوباره شروع شد که خودی او میگوید این همه به خاطر قبول نکردن همکاری با پلیس بود. شهباز احمدوف بارکشان است و میگوید 3 روز پیش از بازداشت کارمندان پلیس در نزد همکاران از او طلب کردند که با آنها همکاری کند و درباره نشأ جلابان خبر دهد. احمدوف میگوید او این همکاری را رد کرد زیرا در حضور همه همکاران پیشنهاد شده بود و امکان داشت نامش به خبرکشی برآید و دوستان از او رو گردانند. این ساکن یاوان افسود همراه پدرش که 30 سال در ساختار پلیس کار کرده است از روی رفتار 2 افسر بر رهبری آنها شکایت بردند. شهباز احمدوف همچنین گفت در پرسش اول به دادستانی گفت که شکنجه شده است و گناه را زیر ضرب اللت به دوش گرفت. به بخت احمدوف شاهد و جبر دیده حادثه به بیگناهی او پافشاری کردند. قضیه شهباز احمدوف را ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بیجزایی پیگیری دارند. مسئولین ائتلاف میگویند اعتراف شهباز احمدوف در زیر شکنجه به جنایت‌های ماده 110 کدکس جنایتی یا بر قصد دادن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی موافق می‌آید. این ماده از 5 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. ضمناً مقامات پلیس ناحیه یاوان که کارمندانشان در شکنجه احمدوف گمان بر میشوند تا حال در این باره رسما شرحی ندادند. روز 26 سپتامبر وقتی خبرنگار رادیوی آزادی به اداره پلیس برای گرفتن نظرشان مراجعه کرد کسی به او رسما پاسخ نداد. تنها یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش گفت اگر مردم را کمی تله داده به بیرون برای گویی درف شکایت میکنند که ما را شکنجه کردند. این بار اول نیست که شهروندان در تاجیکستان در زیر شکنجه گناه نکرده را به گردن میگیرند. پیش از این حسن یادگاروف ساکن 34 ساله شهر تورسونزاده هم کشتار یک مرد روس را به گردن گرفته بود، اما بعد 9 ماه معلوم شد که او در این جنایت دست ندارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سید مکرم عبدالقادیرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از خلیفه های اسماعیلی در بدخشان دعوت کرده است بر ضد جنایتکاری صدا بلند کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. در مقاله‌ای که روز 26 سپتامبر در وبسایت کمیته دینی تاجیکستان نشر شد، عبدالقادیرزاده گفته است در مذهب اسماعیلی نیز چون مذهب حنفی بدی و بدکاری مذمت کرده میشود. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همچنین تاکید کرده است که تاکنون میان مذهب معین اسماعیلی و حنفی یگان مخالفت سر نزده است، چونکه هر مذهب در دایره‌های قاعده‌های خود عمل نموده، پیروی به این و آن مذهب از جانب مردم اختیاری است. مراجعت سید مکرم عبدالقادرزاده به روحانیان در بدخشان بعد آن صدا داد که دو هفته پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع جنایتکاری در این ولایت اظهار نگرانی کرد. او از جمله با مراجعت به پیشوایان دینی مردم بدخشان گفت جنایتکاری در بین جوانان را نادیده نگیرند و در مبارزه بر ضد آنها سهم گذارند. اکثر اهالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی هستند و پیشوایان روحانی آنها را خلیفه می‌نامند. میرجان نصیرالدین شایف روحانی دهه زنگ ناحیه اشکاشی امروز 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت با مردم صحبت ها کرده هیچگاه به اغوا و تفتیه گروه های الهیده باور ندارند. هیچ مجلس به حضور روحانیان نمی گذرد. ما همیشه موضوع جنایتکاری و قانون شکنی را در صحبت با مردم مطرح می کنیم، زیرا وظیفه اصلی ما همین است، افزود او. نصرالدین شایف در واکنش به دعوت مفتی تاجیکستان گفت
برای بلند برداشتن معنویات اخلاق همین مردم برای وطن دوستی برای آبادکاری ما هر روز در هر چیز اشتراک دهیم با حکومت همکاری دهیم.
خلیفه حسرت شاه روحانی دیگر از خروج گفت حالا وضع در بدخشان آرام است، ولی تنها با تلاش خلیفه ها نمی شود همه مشکلی را حل کرد. به قول خلیفه حسرت شاه نه همه کار از تلاش آنها وابسته است.
برای همه مذهب ها، همه دین ها، همه خلقیت ها مقدس است. چون فرق نیست کدام ملت، کدام مذهب، کدام دین. ما کار میکنیم یکی از کارا با چی؟ این کار خودی با همه کارا چی ما نمیدید. ما همون تشویق و تقریب کار ماست که کارهای دیگر هستند.
پریزیدنت امام علی رحمان روز 15 سپتامبر در ملاقات با فعالان بدخشان از وضع ترتیبات در شهر خروق انتقاد کرد و گفت عیب است که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی را برای به ترتیب درآوردن حرکت نقلیات به خروق فرستاد. چرا چهار جنایتکار را به ترتیب درآورده نمیتوانید؟ چرا ولایت قانون را تامین نمیکنید؟ سوال گذاشت رئیس جمهور. امام علی رحمان در نزد ساختارهای ولایت بدخشان شرط گذاشت که اگر یگان جنایت به جزا ماند، یگان نفر آنها در وظیفه‌اش کار نخواهد کرد. بعد این در حکومت ولایتی بدخشان و خروق و چند ناحیه های ولایت تغییرات کادری صورت گرفت. اینچنین سردار اداره کارهای داخلی و دادرس دادگاه ولایت بدخشان عوض شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
شرکت آسمان ایر پرواز هواپیمایش را از شهر مشهد ایران به پایتخت تاجیکستان و برعکس قطع کرده است. پرواز آخرین هواپیمای شرکت آسمان ایر از دوشنبه به مشهد روز 21 سپتامبر امسال انجام شد. در این باره من امردین علیموف گزارش می‌دهم. حاجی طاهری نماینده شرکت آسمان ایر روز 26 سپتامبر در صحبت تلفنی از ایران به رادیوی آزادی گفت دلیل اصلی قطع پروازها مشکل اقتصادی است. او گفت که قضیه از طرف سفارت ایران در تاجیکستان باید پیگیری شود. افزود او:
ما فعلا تا 26 اکتبر کنسل کردیم و ان شاء الله خدا کمک کند تو هفته بعد.
طاهری نگفت که مذاکرات با نمایندگان تاجیکستان بر سر چیست و اگر مشکل صرف اقتصادی است چرا پای دوشنبه در میان است؟ بعضی از منابع میگویند که قطع پرواز هواپیماهای آسمان ایر با تمدید نشدن مجوز فعالیتشان در تاجیکستان وابسته است. اما مقامات هوانوردی تاجیکستان از قطع پروازهای آسمان ایر اظهار بخبری کردند. عزیز نبی‌زاده معاون مدیر اجنسی هوانوردی تاجیکستان روز 26 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای پروازهای این شرکت در فصل تیرماه و زمستان اجازه‌نامه داده شده است، ولی نمیدونم چرا آسمان ایر پروازهایش را به تاجیکستان قطع کرد. کارشناسان تاجیک در این مورد فرضیه های خود را دارند. آنها میگویند به احتمال زیاد سبب قطع پروازها میان ایران و تاجیکستان به نرخ بلیت بستگی دارد، زیرا این شرکت در مقایسه با تاجیک ایر که هواپیماهایش از دوشنبه به تهران پرواز انجام میدهند بلیت های ارزان پیشنهاد میکرد. آسمان ایر در گذشته میان تهران و دوشنبه نیز هفته یک پرواز انجام میداد. با گفته متخصصان شرکت تاجیک ایر، نرخ بلیت پروازهای آسمان ایر در مقایسه با شرکت تاجیکستانی 20% ارزان تر بود. ارزش بلیت پروازهای هواپیمای تاجیک ایر از دوشنبه به تهران و برعکس معادل 350 یورو است. شرکت هواپیمای آسمان ایر و سازمان بازنشستگی یا به عبارت دیگر مقامات نفقه‌دهی ایران سرپرستی میکنند. با گفته منابع آگاه پروازهای این شرکت توسط هواپیماهای بوئینگ و ایرباس انجام شده، در هر یک پرواز به حساب میانه بیش از 100 مسافر به دو کشور سفر میکردند. شرکت آسمان ایر از سال 1992 پروازها از مشهد به دوشنبه را آغاز کرده بود. از سال 1997 تا سال 2002 این شرکت به دلیل کمبود هواپیما یک جا با تاجیک ایر توسط هواپیمای 147 میان مشهد و دوشنبه سه پرواز انجام میداد. سال 2002 تاجیک ایر پروازها میان دوشنبه و تهران را آغاز کرد. آن زمان نرخی بلیت پرواز در هواپیمای تاجیک ایر در این مسیر 250 دلار بود. اما آسمان ایر ارزش بلیت را 200 دلار معین کرد، زیرا شرکت ایرانی مواد سوختی را با امتیاز و نرخ‌های داخلی ایران دریافت میکرد که ارزشش خیلی ارزان بود. تاجیک ایر مواد سوختی در ایران را با نرخ جهانی خریداری میکرد. طبق قرارداد بین حکومتی تاجیکستان و ایران برای پروازها دو شرکت خود را معرفی کردند، از جانب تاجیکستان تاجیک ایر و سامان ایر و از جانب ایران آسمان ایر و مهن ایر. سامان ایر با دلیل سودآور نبودن پروازها در این مسیر از انتقال مسافران صرف نظر کرده است. مهن ایر نیز با همین دلیل هنوز نمیخواهد به تاجیکستان پرواز کند. با این دلیل هم اکنون ناروشن است که از جانب ایران کدام شرکت هوایی برای انتقال مسافران در میان دو کشور موظف می شود، زیرا طبق سازشنامه بین حکومتی دو کشور در پروازهای هواپیما باید سهمی برابر یا پاریته داشته باشند.
مولوده عبدالخیرова شهروند 26 ساله تاجیکستان که 3 روز باز همراه مادر و 4 تاجیکی دیگر در فرودگاه دهلی هندوستان درمانده بود، رها گردید. عبدالخیرова باید روزی 2 اکتبر امسال با یک جوان هندو در دهلی ازدواج کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان سفارت تاجیکستان در هندوستان روزی 28 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که در برابر مولوده عبدالخیرова مادرش و 4 شهروند دیگر کشور نیز شامی پنجشنبه آزاد شدند. قبلا آنها با بهانه کمبود در سندها و نداشتن بلیط بازگشت به تاجیکستان در راستای دپارتاسیا یا اخراج از هندوستان قرار داشتند. هم صحبت ما در سفارت گفت که آنها برای رهایی شهروندان پایفشاری کرده در تهیه سندها کمک نمودند. سرحدبانان هند به مادر مولوده عبدالخیرова و 4 شهروند دیگر تاجیکستان اجازت نداده بودند که به کشور وارد شوند. مولوده روزی 25 سپتامبر با کمک مادرش رفت، ولی خودش نیز بازداشت شد و 3 روز در منطقه ترانزیتی قرار گرفت. مقامات هندوستان به مولوده گفتند که حجتهایش کمبود دارد و باید از این کشور خارج شود. او روزی 27 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت یک سال باز در دهلی کار میکرد و همه سندهایش درست بود. مولوده عبدالخیرова امید داشت که مقامات هندوستان او را درک کرده از کشور خارج نمیکنند و مراسم تویش را به هم نمیزنند. حالا او آزاد شده است و برای مراسم عروسیش آمادگی میگیرد.
ما ممکن نیست کهشتن خیلیم او قد خبر ندستشون چکنند و پشی این ویدیو داریم.
مولوده میگوید به هندوستان برای تحصیل آمده بود، پس از تحصیل کار پیدا کرد و در دهلی ماند. حالا میخواهد به یک جوان هندو که یکدیگر را دوست داشتن ازدواج کند. مولوده با مادر و 4 تاجیکی دیگر 3 روز در فرودگاه دهلی قرار داشتند. شهروندان دیگری تاجیکستان که همراه با مولوده در فرودگاه درمانده بودند میگویند برای سیاحت به هندوستان رفته بودند. دلفروز صادقова شهروند تاجیکستان گفته بود که با شوهرش به تماشای هندوستان رفتند، ولی 3 روز اجازت بیرون روی از فرودگاه را نداشتند. او گفت 2 روز اول مقامات هند دلیل بازداشتشان را شهر ندادند، ولی 27 سپتامبر گفتند که بنابر نداشتن بلیط بازگشت به وطن حق ورود را ندارند.
اینکه همون وقت نبود ما دورتر باشدن مایل گفته خرید کرده بودیم.
دلفروز میگوید همراه با شوهرش با دعوت یک دوست هندوستانیشان به تماشای تاج محل، بنایی که آن را رمزی عشق و وفاداری عنوان میکنند، آمدند. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند. قبلا در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند و از نمایندگان سفارت تلاش بیرون آوردن آنها را دارند. میان دوشنبه و هند هفته یک بار پرواز براه مانده شده است که همیشه از دو طرف پر از مسافر است. نورالله شایف یک جوان تاجیکی سالها در هندوستان تحصیل و زندگی کرده است میگوید تاجیکان به این کشور برای تبابت، تجارت، تحصیل و سیاحت می روند. این جوان تاجیک میگوید از لحاظ نزدیکی، ارزانی و صفتی بهتری تبابت اکثر بیماران تاجیک به هندوستان سفر میکنند. از سوی دیگر با گفته شایف هندوستان برای تحصیل جوانان تاجیک در کورس های کوتاه مدت همساله صدها کوتا جدا میکند. به قول او از این میان شماره کمی دختران عشق خود را پیدا میکنند و در هندوستان باقی میمانند. او گفت
عاشق نشد شیفته این سال فیلسین های هندو در خالی خود بچکن تجربه کنند.
مقامات تاجیک میگویند نزدیک به 50 شهروند تاجیکستان در هندوستان شوهر کردند و در ایالت های گوناگون زندگی میکنند. ازدواج تاجیکان با شهروندان هندوستان کم ثبت میشود. از روی آمار رسمی در نوبت اول هنگام برپا کردن آیله شهروندان تاجیکستان به نکاح با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده بعدن با شهروندان روسیه آیله برپا کردند. سال گذشته حدود 300 زن تاجیک با خارجی ها ازدواج کردند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
سلام سلام به دوست و دوگانه های خوبم در آینده ساز. از دوشنبه ای راهبندان و سر مهمان دوباره من زرنگزم همراه با همکارم مولو رجب در خدمت شما.
بله بله، در دوشنبه نشستی سران اتحادی دولت های مستقل جریان دارد و رهبران 9 کشور سابق شوروی مهمان تاجیکستانند. ضمن این سازمان 27 سال پیش به خاطر سرجام کردن 15 کشور شوروی سابق تاسیس یافته است.
بله، و آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و اوکراین شامل این سازمان هستند. در این ملاقات ها پرزیدنت ها چی گفتند و چی سازشنامه های به تصویب رسیدند؟ فکر میکنم از برنامه های خبری و سامانه آزادی شما علاقه آگاهید.
یعنی تکرار آن شرط نیست و ما در این گفتار می رویم پی صحبت در موضوع های مهم جالبی حیات جوانان. عمیق ترش امروز در آینده ساز این موضوع ها را داریم.
دیدفشین در اویله خوشنومن های تاجیک عروسی گبدرو می جویند.
راه دور و دشوار گذر خوانندگان یک مکتب در تاجیکستان.
بیچاره شوهر نیافت. اگر سین شما اندکی از 30 گذشت و شوهر نکردید چه زندگی شما را انتظار خواهد بود؟
و شبنم سرایا در نشست سطح بلند سازمان ملل متحد چی گفت و چی سرود؟
شرح این گزارش را در ادامه آینده ساز یک جو خواهیم شنید. اما حالا چند خبر می شنویم از همکاری ما شهلای گلخواجه.
اجرای شور و مدر کلونی 58 ساله سبب قتل وحشیانه نبیرش بیروجون 3 ساله را قصاص از بی‌حرمتی کلین گفت. بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی، اشور و ضمن شرحی دست دادن و چنین جنایت وحشیانه اظهار داشته است که این قصاص از بی‌حرمتی پدر و مادر بهروز بوده است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، اجرای شور و ساکن جماعت افتخاری نوای عبدالرحمن جامی 12 سپتامبر نبیرش را برای پیشتبی بردن با خود گرفته، بعد چند ساعت به خانه برگشته و مادرش گفته است که بهروجان از دستش با دریو افتید. جستجوهای چند روزه نتیجه ندادند و نهایت 18 سپتامبر جسد بورای اشورف بهروز پیدا کرده شد. تفتیشات پیشکی معلوم کرده است که مادر کلون بهروجان را بجری برده چند دقیقه زیر آبلوی نگاه داشته، سپس زنده زیر خاکولوی کرده است. فعلا علیه اجرای اشور و بر اساس ماده 104 کدس جنایی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. کمیته تفتیشاتی روسیه از دادگاه بسمانی مسکو درخواست کرد حبس خواهران کریستینا و انگلینا خاچاتوریان را که پدر خود را کشتند به حکم محدودیت عملهای مشخص عوض کند. طوری سخنگوی دادگاه بسمانی یونونا سریوا روز 26 سپتامبر گفت تفتیشات میخواهد چورههای نوی محدودیت تا 28 دکبر ادامه کند. سخنگو همچنین گفت محدودیت عملهای مشخص نظر به حبس خانگی نرمتر است. درخواست کمیته تفتیشات روز 27 سپتامبر بررسی شد. خواهران کریستینا و انگلینا خاچاتوریان از اول ماه آوگوست با جرم کشتاری میخائیل خاچاتوریان پدری 57 ساله آنها در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشوند. جسد صاحبکار خاچاتوریان با چند ضرب کور در دالان خانه آنها در شورای التوفی و یافت شد. خواهران خودشان به پلیس زنگ زده با گروهشان اقراف شدند. با گفته خواهران زوروری و تحقیری که آنها سالها از پدر می دیدند انگیزه سودیر شدن این جنایت بوده است. در تمام مکتب‌های میانه اوکراین به خوانندگان درس ایمو و اشاره آموخته می‌شود. برای تعلیم این زبان به مواصلین وزارت معارف و بنیاد خیریه بیچوی الفبای مخصوص با نام الفبای ستاره‌ها را آماده کردند که در آن افراد معروف اوکراین با طالب علمان زبان ایمو و اشاره را یاد می‌دهند. در این الفبا همچنین فوتبال باز و سرمربی دسته منتخب اوکراین آید به فوتبال اندری شیفچنکا، اووسخان ناتالیا ژیشچنکا و جامولا همچنین ناتوخ ماشا ایوراسی این را دیدن ممکن است. گفته می شود در اوکراین حالا 223 نفر با زبان ایمو و اشاره صحبت می کنند و اقتامینا می تواند این زبان را در سراسر کشور رایج و عموی کند.
تشکر از شهلو و ما یک پروهنگ می شنویم و می رویم به شرح مطلب خواهی وعدگی برنامه.
ترانه هم در وصف عشق عاشقه یا وطن و یا مادر نیست. در چی موضوع است فکر می کنید؟
بیا وقتی شنونده ها رو نمی گیریم. بسیار مولا رجب در وصف خوشدامن ها از این ترانه می شنویم.
خوشدامن جان خوشدامن کلین شدم برای خوشدامن جان خوشدامن کلین شدم برای لبنگ گفت در تا دوام به هر صدای
خوشدامن جان خوشدامن. واقعا یک پژوهش کوچک در چهار دهه تاجیکستان معین کرده است که امر خوشدامن ها در خانواده قانون است. در صورتی در مهاجرت بودن شوهران تمام کار و رفتار کلین ها زیر نظارت خوشدامن ها قرار دارد و برای هر کارش به خانه پدر و مادر رفتن و پولی فرستاده شوهر را صرف کردن زنان باید از خوشدامن های خود اجازه بگیرند.
بله در این پژوهش 80 خوشدامن شرکت کرده و همزمان برای مناسبت خوب داشتن با کلین هم درس گرفتند. در این باره همکارم مولا رجب یوسفی یک گزارش خوب دارد. خوب مولا رجب بفرما.
گپ‌درا، خوشمعامله، نرم گفتار و از همه مهم کتبانویی با مهارت و کارگر. این تصویر یا پرتریت کلین ایدئالی از نگاه اکثر خوشدامن و شوهران در تاجیکستان بوده است. بیش از 80 خوشدامن از دو منطقه تاجیکستان در دایره یک طرح جمع آمده در باره کلین های خود و مناسبت با آنها صحبت کردند. آنها همزمان برای حل مشکل خانوادگی مشورت گرفتند. بنا به خلاصه پژوهشی که در دایره طرح زندگی شایسته و در صحبت با خانواده ها از جمله خوشدامن ها انجام شده است، اکثریت گفتند زن و یا کلین ایدئالی باید شرمگین باشد، تنبلی و گپگردانی نکند. برخی هم به این باور بودند که زن ایدئالی غیبت نمی کند و از خانه زیاد به بیرون نمی رود. مهرنیسا تختایی و نماینده سازمان فرادیس در ناحیه عبدالرحمن جامن در دایره لایحه زندگی شایسته با خوشدامن های زیاد هم صحبت شده است. او روز 28 سپتامبر در صحبت بر رادیوی آزادی گفت بعضی ها با کلین چون غلام رفتار میکنند.
حتی گیشون اون که مثلا نمیخواستن که کلین ها خونه پدرشون روند یا با توی خیشت اخرابش اشتراک کنند یا اینکه با شوهر یک جای تماشا رود با فرزندانش، حتما کلین رو خوشدامن یا خسور بخونش خونه مادرش میبرد و این میخواید با شوهرش رفتن.
در گزارشی که در پی صحبت با کلین خوشدامن ها آماده شده است گفته میشود که در خانواده های تاجک نقش خوشدامن در تمام تصمیم گیری های کلین و پسر، شروع از خرید اشیای گرانبها تا تربیه فرزندان و استفاده مبلغ انتقالی مردها از روسیه بزرگ است. پژوهش همچنین معین کرده است که حتی زندگی شهوانی همسران زیر نظر بعضی خوشنامنها جریان میگیرد. آنها حتی برای همخوابه شدن یا محبت پسران خود به همسرانشان مانع ایجاد میکردند.
خصوصاً یک زن نقل کرد که معلومه اگر من در همین سمینار اشتراک نمیکردم من به نزدیک تصمیم خودکشی داشتم. علاقه تغییر کرد وای برای اون که در اویله خوشتومن نسبت او خوشونت از خوشتومن میدید، چون که وای در همون شوهرش علاقه زنی چورون بود و خوشتومن نسبت ای زوروری داشت.
بنا به معلومات سازمان حقوق بشر از 1/3 یا نصف زنان تاجیک منتظم زیر زورآوری جسمی، روانی و یا جنسی قرار می گیرند. 57% اهالی تاجیکستان را زنها تشکیل می دهند. یک هدف طرح زندگی شایسته هم که از جانب سازمان جهانی اینترنشنال الرت و سازمان های دیگری کار با زنان راه اندازی شده است، بالا بردن حس غمخواری خوشدامن ها نسبت به کلین ها بوده است. در دایره این لایحه به 80 خانواده که در آن مناقشه و نافهمی ها بود صحبت ها انجام شد و با تشکیل صحنه ها و راه های دیگری مؤثر با کلین و خوشدامن و شوهران مناسبت درست و حل مناقشه در آیله آموخته شده است. زلیخا عثمانی و محقق تاجک میگوید برتری لایحه جلب خوشدامن ها به آن بود.
که ما هممون میدونیم که زن های کلانسول رول بسیار کلان رو میبازند در جامعه ما و از ما خیلی چیزها وابستگی دارند. این بسیار یک نتیجه بسیار خوب است و بسیار تأثیر گذار است.
مؤلفان پژوهش در 4 دهه ناحیه های عبدالرحمن جامع و پنجکن کار بردند. آنها به این خلاصه آمدند یک سبب زورآوری در آیله و مناسبت ناخوب خوشدامن با کلین در آن است که خوشدامن ها هم زمانی که همه مشکلات را در خانواده شوهر پشت سر کردند، حالا می خواهند که کلینشان هم باید تاب‌آور باشد و خدمت به خانواده شوهر را درست انجام دهد. در این گزارش گفته می شود مردان در مناقشه های آیلوی بین مادر و همسر به این اندیشه که همسر را می توان پیدا کرد اما مادر یگانه است معمولا از مادران خود پشتیبانی کرده زنان خود را با تمام واسطه از جمله زورآوری تربیت می کنند. در ضمن در لایحه زندگی شایسته هم در برابر کلین خوشنامان ها مردان هم به آموزش جلب شدند. آنها در درس های خود به مردان اثبات کردند که زنان در خانه بیکار نمی خوابند و برعکس ساعتی کاری آنها از مردان بیشتر بوده، درآمدشان به بودجه خانواده هم کم نیست. زهرا شریفوه مسئول سازمان زنان شرق که در لایحه زندگی شایسته به حیث راهنما شرکت کرده است گفت:
پنگوی سر علاقه سر میکرد از پوده با خی کردن حیوان گوف جوشی فرست کردیم نون پزی سپس تیور کردن نخوره فرزند مکتب گسیل کردن نسبت وی مردوی کورش اکنون میخیزد صحرا میرود میبود با زن خروک پخته صحرا رفت شفر خبر میگیرد.
لایحه زندگی شایسته از جانب سازمان خیروی اینترنشنال الرت و چند سازمان دیگری کار با زنان براه مانده شده است. تشبسکاران لایحه به این باورند که در پی صحبت و ملاقات آنها در 50% خانواده ها نگاه و مناسبت به یکدیگر تغییر یافته است.
تشکر مولا رجب، خدا کند که همیشه بین خوشدامن و کلین ها دوستی پا بر جا باشد و در هیچ خانواده مناقشه و زورآوری نباشد.
ضمناً در همین پژوهشی که در دایره لایحه زندگی شایسته انجام شد گفته می شود بسیاری از ساکنان دهات باور دارند اگر زن در سن تا 22 سالگی عائله دار نشود او حتما یگان نقص دارد
و همین گروهی زنان برای دستیابی به زندگی خوب و زنی یکم شدن هم گفته می شود شانسی کم دارند. منظور زنانی که علاقه 29 سال دارند. خب وقتی در سن 29 سی دختر به شوهر نبرآمد باز چه مشکلات و فشارهای او را انتظار خواهد بود؟ گزارش همکار ما شادمان یتیم در این باره است.
در تاجیکستان اگر سن دختر از 30 گذشته شوهر نکرد به نیرنگ و فریب روبرو می شود. تحقیر می شنود و از اطرافیان دل سوزی می بیند که می گویند بیچاره شوهر نیافت. در جامعه های سنتی شرق دختران تا سن و سال معین عروسی خواستنی به حساب می روند. در تاجیکستان این عقیده وجود دارد که دخترانی از 29 سال بالا شوهر پیدا کردن نمی توانند. مخفی نیست که در تاجیکستان ازدواج در 19 سالگی در مقایسه با 29 سالگی بسیار آسان است و این چند سبب دارد. سبب اول مخالفت نکردن و اعراض نگرفتن و مطع بودن به شوهر آینده، آرزوی جشن عروسی و آرزوی مناسبت عاشقانه و زیبا با دوست داشته. سبب دوم جهیدن به جری با تکیه به جسارت جوانی و با باوری زندگی با دوست داشته در خیمه مثل زندگی در بهشت است. سبب سوم سن و سال در جامعه های سنتی آسیایی و شرقی دختری 19 ساله دختری آماده به زندگی و تولد کودک است. در جامعه های دیگر دختری 19 ساله نورس است که گزارش به دوره بلوغت را تمام کرده است. از این رو در آسیا چنین می شمارند که ازدواج هر قدر زودتر باشد همون قدر بهتر است. دختران بزرگ سالتر می گویند همه چیز وقتی موافق دارد. آنهایی که بسی رسیده اند می گویند توقع آنها از همسر آینده تماماً دیگر است. بعضی دیگر می گویند جامعه اصلا این عقیده را قبول ندارد که شوهر کردن مقصد نهایی زن نیست. مدینه ساکن دوشنبه میگوید
سیرو انتظار هستم، من انتظار هستم که آدمی که خوندگی باشد، تفکری بلند داشته باشد، زن رو حرمت کند، عموما فکری ما رو حرمت کند، آدمی رو بخورم که بین ما همدیگر فهمی باشد در زندگی.
به قول مدینه دلی اطرافیان به او میسوزد که به 34 رسیده و نتوانسته است جفته برای خود پیدا کند.
سن سالت از 20-25 می گذارد و تو به سینی سیسالگی نزدیک میشی بسیار دشوار است. در شهری ما در نظری همه ما میتوبی علاقه هم بعد در نگاهی آنها احساس نکن که آنها به تو دیگه نگاه کرده استادن و فکر میکنن که یعنی که تو چی بلای داری که به شوهر نمیبری. از اون طرف فکر نمیکنن که دختران میخوان که شون مردو من خود رو پیدا کنم، سواد آموزم.
فرزانه 29 سال دارد و از یک محله خورده از شمال تاجیکستان است. سال 2007 به دانشگاه شامل شد، مستقلانه کار یافت، اختصاص دومی عالی گرفت و همچنان کریره می سازد. او اعتراف می کند که سال به سال پیدا کردن همسر زندگی سخت‌تر می شود و به خصوص اگر سن انسان از سی بگذرد. می گوید فرزانه این دختران می گویند جوانان بیشتر دختران سن و سال خردتر را می پسندند تا در زندگی آیلوی از او مخالفت کمتر ببینند.
تشکر از شادمان. دوست عزیز، گزارش همکاران ما در این باره را شما می توانید در سامانه آزادی پیدا و مطالعه و نوارش را هم تماشا کنید
و البته نظر خود را هم در این رابطه بنویسید. ما در این بخش برنامه یک ترانه می شنویم و برنامه را ادامه می دهیم.
Thank you.
آیندساز را روی موجی آزادی ادامه میدهیم. تا این قسمت برنامه ما در باره نقش خوشدامنها در خانواده و مخصوصا مناسبت آنها با کلین و همینطور ازدواج های بعد 29 سالگی دختران صحبت کردیم.
و حالا در باره یک مشکل دیگر صحبت خواهیم کرد که ده ها و صد ها کودک در تاجیکستان به آن روبرویند. دوری راه به مکتب یک سببی از تحصیل دور ماندن کودکان و به ویژه دختران در دهات دوردست تاجیکستان است.
بله، با وجود بنیاد ده ها مکتب نوزمانوی در شهر و نواحی کشور، همانا در برخی از منطقه های تاجیکستان مکتب های فعالیت دارند که خواننده ها تو رسیدن به آن از راه های پر از آب و لای و خطرناک می گذرند. گزارش همکار ما افسانه یکوبیر شاه را در این باره می شنویم.
دوران امسال بار اول به مکتب رفت. او از همسالانش فرق می کند. دوران 7 ساله در 2 سالگی فلج شد و پایش می لنگد. اما برای به مکتب رفتن شتاب می کند تا از معلم سرزنش نشنود. این ساکن دهه دوردست ناحیه دوستی جلی کلی سابق 170 کیلومتری جنوب دوشنبه دشت 5 کیلومتری را در یک روز دو دفعه طی می کند و به درس می رود. او در بست دوم می خواند و برای رسیدن به درس که ساعت 12 آغاز می شود ساعت 9 یا 10 از خانه می براید. در دهه وحدت 300 نفر زندگی می کنند. آنها 10 سال پیش در این دهکده زمین گرفتند و از روستاهای اطراف به اینجا کوچ بستند، ولی حالا این دهه پر آباد نشده است. 3 طلبه همه روزه راهی طولانی را از میان پختزار، سنگلاخ و حوض‌های آب سپری می کنند. دورا می گوید عبوری دشت مخصوصا هنگام صبح خطر دارد.
بطور زبان از گرمان و پچکان تریشان تا جامرم بطین کن پلو می شوم.
بفاره نسیدی؟
نه.
چخیل رفتن درس اخسونه؟
نه میره واشه درس همه خونه.
دوران در دهه وحدت جماعت جلیکول ناحیه دوستی تنها کودکی نیست که چنین مشکل دارد. خواهران مدینه و معرفت نیز برای دیر کردن به درس شتاب می کنند. معرفت 10 ساله در صنف 3 می خواند و در این راهی به آدم از خواهر 7 ساله اش مراقبت می کند. معرفت می گوید
درس شده میرم می ترسم.
گلستان مراد و مادر مدینه و معرفت میگوید با ترس فرزندانش را به درس روان میکند، چون کودکانش از راهی طولانی و سنگین میگذرد. او روز 27 سپتامبر گفت:
میرا ایسل کو تارا چم که جزیر میویا گریا کرده، میگم مکتب نمیرم پهوم دار مینم، میگم مو پگای میشم مجبور هویش مینم کی خای برای سعود یاد بگیره چی بگیر گفته.
مشکل مکتب در دهه دوردست ناحیه دوستی یگانه مشکلی آنها نیست. نبود آب و بنگاه طبی از مشکل دیگر ساکنان است. آنها میگویند در این باره بارها به مقامات مراجعه کردند، ولی نتیجه نداده و کسی به آنها کمک نمی کند. بیماران را با ماشین و عربه به بنگاه طبی دهات دیگر میبرند. تقاضای ساکنان در مرحله اول بنیاد یک مکتب است، زیرا راه طولانی خواهش درس خوانی بچه ها را میکشد و آنها در آینده بی سواد میمانند. در همین حال متخصص اداره معارف ناحیه دوستی روز 27 سپتامبر از فعالیت اداره ستایش کرد و گفت: بسال اخیر حدود 20 مؤسسه تعلیمی ساختند، اما از وضع خوانندگان دهه وحدت اظهار بی‌خبری کرد. جبار عبدالرحیمو مدیر معارف ناحیه دوستی به ما گفت که بعد بازدید خبرنگاران رادیوی آزادی از این دهکده، آنها از رئیس جماعت خواستند سنجش گذرانده و از وضع طلبه‌ها حسابات پیشنهاد کند. ما به ساکنان دهه وحدت وعده دادیم که بعد چند مدت دوباره به این موضع برمیگردیم و از حال آنها خبر میگیریم.
تشکر از افسانه. کاش که این مشکل کودکان در همه منطقه‌های کشور حل خود را پیدا کند و برای تعلیم آنها تمام شرایط فراهم آورده شود.
ضمناً مراجعه برنامه گذشته یک خبری کوتاه داشتیم درباره شبنم سوریا آوازخوان معروف تاجیک که برای مبارزه با سیل به سازمان ملل متحد کمک میکند.
بله، شبنم سوریا آوازخوان معروف تاجیک به حرکت بین‌المللی همکاری برای جلوگیری از بیماری سیل پیوسته است.
او در یک صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت از طرف این حرکت که سوی سازمان ملل سرپرستی می شود به نیویورک آمریکا دعوت شده در نشستی سطح بلند دایر به بیماری سیل در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. نشست روز 26 سپتامبر با حضور سران دولت ها، شخصان رسمی و فعالان جامعه شهروندی و هنرمندان برگزار شد.
شبنم سریا گفت برای مبارزه با بیماری سیل همیشه کوشش میکند، چون که حکومت تاجیکستان و پرزیدنت امامعلی رحمان سلامتی ملت را بایگری ملت گفته است.
برای نیز کردن بیماری سیل و نیز خرشه کوشش میکنیم. برای آنکه حکومت ما و پرزیدنت ما پیشوای ملت امامعلی رحمان سلامتی جامعه را
طرح بین‌المللی همکاری برای پیشگیری از بیماری سیل در حاشیه کنفرانس سطح بلند همچنان چند معرکه دیگری را با شرکت آوازخوانان و هنرمندان مشهور از دولت‌های گوناگون دنیا دایر کرد.
زمین شرکت در محفل شب ما با ستاره ها در سازمان ملل متحد شبنم ترانه تو عجب خوشروی خود را اجرا نمود. در این همایش آوازخوان های معروف، رپ سرایان، هنرمندان از کشورهای گوناگون از جمله زیبا صنم آفریقا و زوجه پرزیدنت نیگریه هم شرکت نمودند. جلب هنرمندان و آوازخوان های معروف از کشورهای جهان با مساله مبارزه با بیماری سیل به گفته مسئولین این طرح به خاطر کاهش دادن استیگما و یا تبعیض گرفتاران این بیماری است.
تاجیکستان در مقیاس جهان یکی از 3 کشور است که دارای شماره زیادترین گرفتاران بیماری سیل با داروهای گوناگون تاب‌آور محسوب می شود. هر سال تقریبا 800 شهروند تاجیکستان با بیماری سیل با داروهای گوناگون استوار تشخیص می شوند. طبق آمار اخیر در تاجیکستان بیش از 5000 گرفتاران بیماری سیل رسما ثبت شده است. اما ما آرزو میکنیم که شما و نزدیکانتان هیچگاه به بیماری سیل گرفتار نشوید.
دوستی عزیز آینده ساز، با همین مطلب فرصتی نشر نوبتی آینده ساز هم به پایان میرسد. صحبتمون رو در برنامه‌های آینده آینده ساز و با موضوع خبرهای جالب و مهم دیگر ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. شنونده گرامی سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در نتیجه زمین لرزه قوی و سونامی بعد از آن در شهر پالو در اندونزیا 400 نفر کشته شدند. مقامات رسمی روز 29 سپتامبر گفتند در فلاکت روز 28 سپتامبر در جزیره سولاویسی سونامی 2 متری صبحگاهان شهر پالو را که خانه 350 هزار نفر است شست. سونامی بعد زلزله 7.5 درجه برخاسته است. وزارت حالات فوق العاده اندونزیا گفت که تعداد قربانیان فلاکت تا کنون به 384 نفر میرسد، ولی ممکن است زیادتر شود. قطع نیروی برق در اطراف پالو و پس لرزه ها کار ماموران نجات را مشکل کرده است. در تلویزیون های محلی نوارهای پل ها و خانه های فرو ریخته و راه و بناهای آسیب دیده را نمایش دادند. وزارت امور خارجه آمریکا گفت بعد دنبال حمله گروه های مسلح تحت حمایت ایران، کارمندان کنسولگریش در شهر بصره را به جای امن انتقال می دهد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا دستور داده است تمام کارمندان کنسولگری به استثنای چند مامور شهر بصره را ترک کنند و مسئولیت های کنسولگری به سفارت در شهر بغداد سپرده شود. در این باره هیزر نویرت سخنگوی وزارت روز 28 سپتامبر خبر داد. دستور انتقال کنسولگری در زمان صورت میگیرد که فشار آمریکا به ایران می افزاید و قرار است ماه نوامبر تحریمات سخت بزید ایران اعمال شود. ساکنان خشمگین بصره در چند هفته گذشته از خدمات نامناسب و انتقال آب ناپاک که هزاران نفر را بیمار کرد تظاهرات کردند. اولین ماه تظاهرگران به کنسولگری ایران و قرارگاه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در بصره حمله بردند. با وجود مخالفت آمریکا، روسیه به انتقال سیستم دفاعی S-300 به سوریه شروع کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 28 سپتامبر گفت که انتقال سیستم با دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و بعد از آن شروع شد که یک هواپیمای روسیه را در قلمرو سوریه سرنگون کردند. سرگئی لاوروف در نشست خبری در شهر نیویورک گفت: انتقال سیستم شروع شد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بعدی حادثه گفت که این تدبیرها برای تامین امنیت و بی‌خطری 100% سربازان ما در سوریه اندیشیده می شود و ما این کار را انجام می دهیم. در نتیجه سقوط هواپیما در روز 17 سپتامبر 15 سرباز روس کشته شد. هواپیمای اکتشافی ایل-20 روسیه را نیروهای سوریه زدند، ولی روسیه گفت سبب این کار اسرائیل بود که هواپیماهایش بعد حمله به تاسیسات سوریه خود را در پس هواپیمای روسیه پنهان کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلفات سربازان روس ابراز تأسف کرده، ولی گفته است که حمله ها به تاسیسات ایران در سوریه را ادامه می دهد. امریکا گفته است با سوریه دادن سیستم S-300 مناقشه در سوریه را شدت می بخشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همتای بلاروسی او الکساندر لوکاشنکو بخش دیگری از کارخانه مشترک اگروتک سرویس را به کار انداختند که تراکتور و دیگر تجهیزات ساحه کشاورزی استحصال میکند. مراسم افتتاح روز 29 سپتامبر صورت گرفت. بخش اول کارخانه مهمه امسال با کار شروع کرد و در این مدت 206 تکنیکا و تجهیزات کشاورزی از جمله 48 تراکتور تمغه بلاروس استحصال کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت اکنون این کارخانه در ناحیه حصار میتواند در یک سال 1700 تراکتور گوناگون تمغه وصل و نصب کند. خریداران اساسا کشاورزان تاجیکستان و هم افغانستان بودند. دادستان های امریکا گفتند از دادگاه می خواهند یک مهاجر ازبک را که سال گذشته 7 نفر را در شهر نیویورک با ماشین زده کشت به قتل محکوم کند. درخواست حکم قتل در پرونده سیف الله صایپوی 30 ساله ذکر شده است که آن را روز 28 سپتامبر به دادگاه سپردند. سیف الله صایپوف با آن متهم می شود که روز 31 اکتبر سال 2017 ماشین بارکش خود را در مرکز نیویورک بر روی رهگذران راند و 7 نفر آنها را کشت. بعد حمله های روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا، حمله مهاجر ازبک مرگبارترین حمله به شمار می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بارها خواسته است که سیف الله صایپوف به قتل محکوم شود. خودی او بعد حمله به مفتشان گفته است از ویدیو و ادبیات گروهی به نام دولت اسلامی الهام گرفته به حمله دست زد. گروه مذکور بعدن سیف الله صایپوف را سرباز خلافت نامید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن همچنین بها دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم
www.azadi.org.
دادگاه نایی فردوسی پایتخت به بررسی دعوای دو وکیل مدافع سر کرده است. یکی از آنها سید بیگ نورالدینوف، رئیس اتحاد ادوکاتهای تاجیکستان، دیگری هلال بی نظر و کارمند مرکز ادوکاتی کفالت سابق سپر است. هر دو وکیل مدافع یک دیگر را به تهمت و بدگویی متهم می کنند. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. احمد بابازاده دادرس دادگاه نهایی فردوسی شهر دوشنبه روز 28 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا به حال طرف ها چند دفعه روبرو کرده شدند.
ما در سود وکالت دادگی از کنون ما دایم هر مدافع آنها رو تاکید میکنیم، دعوت میکنیم که همینا را یک بسری بگیم چی سازش بیاریم، یکان سازش کنن، موافقه کنن و ترگی مصالحه کارشان حل شوند. دایم هر مدافع میرمیم.
هلال بی نظر و وکیل مدافع سازمان کفالت ادعا دارد که سید بیگ نورالدینوف رئیس اتحادی ادبکت ها از روی خصومت شخصی به مقامات انتظامی او را یکی از طرفداران حزبی در کشور ممنوعی نهضت اسلامی معرفی کرده است. او گفته از گویا آنها در سال 2015 ادوکاتوری سپر را به جای گردی همایی اعضای حزب نهضت تبدیل داده باشند. این یک تهمت سنگین در حق اوست، میگوید نظر و ادعا دارد که با این معلومات نامه نورالدینوف به زندگی و روان او ضربه زد و همچون جبران ضرر 200 هزار سامانی معادل 20 هزار دلار طلب دارد. سید بیگ نورالدینوف رئیس اتفاق ادبکت های تاجیکستان روز 27 سپتامبر به زنگ های تلفنی ما پاسخ نداد، ولی در سند هایی که به دادگاه ناحیه فردوسی پیشنهاد کرده است ادعای هلال بی نظرف را رد نموده و آن را یک عمل اغواگرانه ذکر کرده است. وی برعکس در عریضه خود به دادگاه نظرف و گروه دیگری وکیلان مدافع را برای تشکیل ستاد علیه اتفاق ادبکت ها و پس زدن آبروی سازمان عیبدار کرده است. با نظر داشت این رئیس اتفاق ادبکت ها از دادگاه خواست است همچون جبران ضرر معنوی از هلال بی نظرف و 300 هزار سامانی معادل 30 هزار دلار رویانده شده و این مقدار مبلغ به خانه بچگان داده شود. هلال بی نظر و وکیل مدافع از مرکز ادوکاتوری کفالت می گوید بحث آنها بعد یک شکایت او در مورد بیکار کردن قرار انجمن اتفاق ادوکات ها در سال 2017 برخواسته است.
خود سه سب ادوکت دید، سه پنجا ادوکت. مثلا در دیگر میتخواست ادوکت در میتخواه ایر بزرستان پنج ادوکت دارد. در سوز کوب سریعت پنجا ادوکت دارد. او برابر نشده میتخواه. لیکن در اینجا اینو ده نفری سکنه هر میتخواه ده نفری.
وی گفت همچنین سید بیگ نورالدینوف به حیث رئیس اتفاق ادبکت ها از حساب اعضا حقی آنها 5000 سامانه معاش گرفته، ولی همچن مسئول برای رشد کار وکیلان دفاع در تاجیکستان فعالیت نظررسی نمی کند. سید بیگ نورالدینوف نخستین رئیس اتحادی ادبکت های تاجیکستان است. او تابستان سال 2015 با دریافت 70% آرای وکیلان مدافع و کرسی رئیس اتحادی ادبکت های تاجیکستان نشست. نورالدینوف 20 سال تجربه کاری ادبکتی داشته، قبلا عضو ریاست کلیگی ادبکت های تاجیکستان سپر بود. در گذشته به حیث دادرس در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه نیز کار کرده است. تا زمان تشکیل اتفاق ادبکت های تاجیکستان وکیلان مدافع اساسا در هیئت کلیگی ها و سازمان های علاهیده فعالیت داشتند. اکثر وکیلان مدافع در تاجیکستان از اشتراک در پرونده های پرسر و صدا و یا افراد جنجال برانگیز خودداری کرده بیشتر در بحث های عائلوی و تقسیم مال و ملک حضور پیدا می کنند. سالهای آخر بعضی از وکیلان مدافع از جمله بزرگمهر یارف زندانی شده، برخی دیگر به خارج رفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با
بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که برای حل مشکل افزایش اهالی دسترسی به مواد ضد حمل را بیشتر کند. دفتر بانک جهانی در گزارش تازه‌اش تحت عنوان جمهوری تاجیکستان تشخیص مجموعه کشور نوشته است افزایش با سرعت اهالی مانع کاهش فقر در جمهوری می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. با گفته کارشناسان این بانک بسیاری از خانواده ها که سرچشمه درآمدشان محدود است، آیله کلان برایشان سرباری می شود و از این رو حکومت تاجیکستان را ضرور است از راه پیشگیری نکاح های برمحل و گسترش مواد های پیشگیری کننده حمل افزایش اهالی را به تنظیم درآورد. با گفته بانک جهانی عین زمان شماره خیلی کمی از زنهای قابل تولد از مواد ضد حمل استفاده می کنند. از مواد ضد حمل تنها 28% زنان سن و سالشان از 15 تا 49 ساله استفاده میکنند که این خیلی کم است، نوشتند مؤلفان این تحقیقات. از راه تنظیم کردن میزان تولد و گسترش مواد ضد حمل و یا کانترسپتیف ها فشار مشکلات تامین کردن اهالی با جای کار را در تاجیکستان میشود کمتر کرد، گفته میشود در گزارش بانک جهانی. شیرعلی رحمت اللهیف رهبر مرکز مادر و کودک وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت مواد پیشگیری کننده حمل و یا کانترسپتیو ها در همه مرکزهای سلامتی جمهوری و تبابتگاه ها رایگان به زنان پیشنهاد کرده می شود. اما این مسئول وزارت تندرستی می گوید زنان قابل تولد در جمهوری از این موادها چندان استفاده نمی کنند. در شرح این سبب شیرعلی رحمت اللهیف گفت قسمی از مردان در تاجیکستان در مهاجرت کاری هستند و از این رو بیشتری از زنان ضرورت به مواد پیشگیری کننده حمل ندارند. وی افزود
مقصد ما کم کردن کودکان نیست، مقصد ما دراز کردن فاصله تولد است. بعد جمهوری ما یکی از جمهوری های جوان است. جوان های ما قریب میگونی چند فایز تشکیل میگن، اگر 33% کودک باشن 26-28% جوان هستند.
با گفته مقامات در تاجیکستان میزان تولد بیشتر از حساب جوان بودن ترکیب اهالی بلند باقی میماند. حدود 40% کودکان نوتولد شده در کشور فرزندی نخستین خانواده‌اند و از آیله های هستند که نو برپا شدند. ما نمیتوانیم آیله های جوان را بگویم که فرزند به دنیا نآورد، چون این حق معنوی هم نداریم، ابراز داشت رحمت اللهیف. این مسئول وزارت تندرستی گفت سرعت افزایش اهالی در قیاس به سالهای 90 تقریبا یک برابر از 6.7 فرزند به یک آیله تا به 3.7 کاهش یافته است. اما چون ترکیب اهالی جوان است، سرعت رشد اهالی در کشور بلند باقی میماند و بنابر حسابها هر 5 سال شماره اهالی جمهوری 1 میلیون نفر بیشتر میشود، افزود رحمت اللهیف. بنابر پیشبینی متخصصان چنین سرعت افزایش اهالی تقریبا 70-80 سال آینده باقی میماند. عبدالله دولتوف طبیب ورزیده تاجیک و حالا مقیم شهری مسکو میگوید تنظیم اهالی در تاجیکستان ضرور است، اما تنها با راه بیشتر کنترل کنتراسپتیو ها نمیشود این مسئله را حل کرد. او افزود
روان پژوهشگاه حفظ کودک مادر در تحقیقات شده بود، وقتی که از آن مادران هم به افشای نامشان اگر پرسند که میخواهید 10-15 زایدن، اونا میگفتند که نه، اکثریت میگفت نه، ولی امکان نداشتند برای که دخترای زنونان نمی رسید در دهه ها، همون مواد کنترسپتی هم نمی رسید. همین نقطه نظر بیچاره ها زایدن می گرسند.
تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. ماهی می سال 2018 در تاجیکستان طفل تولد شد که اهالی کشور را به 9 میلیون نفر رساند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان قرار دادستانی ناحیه یاوان را بیکار کرده است که شکنجه از طرف ماموران پلیس را رد میکرد. شهباز احمدوف یک ساکن ناحیه یاوان ماه ایول امسال از شکنجه شدنش در اداره پلیس به دادستانی شکایت برد، اما دادستانی ناحیه یاوان آغاز پرونده جنایتی را نسبت به عملکردهای پلیس رد کرد. دادستانی کل دستور داده است که قضیه مذکور از نفس سنجیده شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم.
واخ بخدی اول روز بودم اخر دروم دان خیاچم دروم واخ موی سترون قپیدن خله چا گفت گنور همه کنی میری خونه تخو میری ها گفتم چی گنوه گفت کی چی دا پیش کوخ پارنگ پتر کوچز دیدی خیلی چاکو تو کاری گفت کاری چی اینا می کورو تو کاری مود گاوزاندا میگم کی گاوزای میگم موتور دیگه موتور سیون کاری سیون کی نشون تو میگم سیون کی نشون داد با خای زاد زاد اکتو ساعت 2016 امر اون وای موسوق داتن دی 2000 ایج پیشون در چی درید بغدان اخی کونو داسام یارب داکا پیشونم میونوم داخه
این نقل شهباز احمدوف است که کارمندان پلیس ناحیه یاوان را به شکنجه عیبدار کرده است. شهباز احمدوف ساکن 26 ساله این ناحیه میگوید شکنجه او در شعبه کارهای داخل این ناحیه 4 روز ادامه کرد. او بالاخره تاب ناور و گناه نوکردش را به دوش گرفت. به گفته احمدوف کارمندان پلیس از او طلب میکردند که حمله به یک ساکن این ناحیه را در نزد قصر فرهنگ که با کارت زخمی شده بود بر دوش بگیرد. شهباز احمدوف را 16 ایول بازداشت کردند و او روز 20 ایول بعدی به دست افتادن جنایتکار واقعی آزاد شد. این ساکن ناحیه یاوان میگوید تنها در زیر شکنجه گشنشونین مجبور شد که به خاطر خلاصی جانش گناه ناکرده را به دوش گیرد.
واخشتم مر بخدی ولن خشنون دان گفت بش بخدی ولن بخدی ول شتیون خلی آخه پوش اوردا باین اخ پومون لگدا خلی یک چرا گفت رنگ مرسدس میکنین گفت ولی قویل میشا گفت با گرفتن مایکر بلوکران دار کونوم اروی بروک سوزانز دان گفتم بکالم گیرم بکالم گشت ماکا ایشام چی بشکان خو کان آکا بشکان خو کان داسور امیت کارم داسور پشت پشکان ناروشنیز دان فورا خ جاوز کارگای فوان خ پابت یالا تسفید پوشاکا شما وران آکا داستانو محکم کردن.
تحقیق قضیه لتوکوب شهباز احمدوف را فعلا دادستانی ولایت ختلان به دوش دارد. این نهاد باید اتهام ضد کارمندان پلیس را تحقیق کند. تحقیق قضیه شهباز احمدوف در حال دوباره شروع شد که خود او میگوید این همه به خاطر قبول نکردن همکاری با پلیس بود. شهباز احمدوف بارکشان است و میگوید 3 روز پیش از بازداشت کارمندان پلیس در نزد همکاران از او طلب کردند که با آنها همکاری کند و درباره نشأه جلابان خبر دهد. احمدوف میگوید او این همکاری را رد کرد زیرا در حضور همه همکاران پیشنهاد شده بود و امکان داشت نامش به خبرکشی برآید و دوستان از او رو گردانند. این ساکن یاوان افسود همراه پدرش که 30 سال در ساختار پلیس کار کرده است از روی رفتار 2 افسر بر رهبری آنها شکایت بردند. شهباز احمدوف همچنین گفت در پرسش اول به دادستانی گفت که شکنجه شده است و گناه را زیر ضرب اللت به دوش گرفت. با بختی احمدوف شاهد و جبر دیده حادثه به بیگناهی او پافشاری کردند. قضیه شهباز احمدوف را ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی پیگیری دارند. مسئولین ائتلاف میگویند ائتلاف شهباز احمدوف در زیر شکنجه با جنایت‌های ماده 110 کدکس جنایتی یا بر قصدانه رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی موافق می‌آید. این ماده از 5 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. ضمناً مقامات پلیس ناحیه یاوان که کارمندانشان در شکنجه احمدوف گمان بر میشوند تا حال در این باره رسما شرحی ندادند. روز 26 سپتامبر وقتی خبرنگار رادیوی آزادی به اداره پلیس برای گرفتن نظرشان مراجعه کرد کسی به او رسما پاسخ نداد. تنها یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش گفت اگر مردم را کمی تله داده به بیرون براگویی درف شکایت میکنند که ما را شکنجه کردند. این بار اول نیست که شهروندان در تاجیکستان در زیر شکنجه گناه نکرده را به گردن میگیرند. پیش از این حسن یادگاروف ساکن 34 ساله شهر تورسونزاده هم کشتار یک مرد روس را به گردن گرفته بود، اما بعد 9 ماه معلوم شد که او در این جنایت دست ندارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان از خلیفه های اسماعیلی در بدخشان دعوت کرده است بر ضد جنایتکاری صدا بلند کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح الله‌ای رو میکنم. در مقاله‌ای که روز 26 سپتامبر در وبسایت کمیته دینی تاجیکستان نشر شد، عبدالقادرزاده گفته است در مذهب اسماعیلی نیز چون مذهب حنفی بدی و بدکاری مذمت کرده میشود. رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان همچنین تاکید کرده است که تاکنون میان مذهب معین اسماعیلی و حنفی یگان مخالفت سر نزده است، چونکه هر مذهب در دایره های قایده های خود عمل نموده، پیروی به این آن مذهب از جانب مردم اختیاری است. مراجعتی سید مکرم عبدالقادرزاده به روحانیان در بدخشان بعد آن صدا داد که 2 هفته پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع جنایتکاری در این ولایت اظهار نگرانی کرد. او از جمله با مراجعت به پیشوایان دینی مردم بدخشان گفت جنایتکاری در بین جوانان را نادیده نگیرند و در مبارزه بر ضد آنها سهم گذارند.
اکثر اهالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی هستند و پیشوایان روحانی آنها را خلیفه می‌نامند. میرجان نصرالدین شایف روحانی دهه زنگ ناحیه اشکاشیم روز 26 سپتامبر به رادیو آزادی گفت با مردم صحبت ها کرده هیچگاه به اغوا و تفتیه گروه های الهیده باور ندارند. هیچ مجلس به حضور روحانیان نمی گذرد. ما همیشه موضوع جنایتکاری و خونون شکنی را در صحبت با مردم مطرح می کنیم. زیرا وظیفه اصلی ما همین است. افزود او. نصرالدین شایف در واکنش به دعوت مفتی تاجیکستان گفت
برای بلند برداشتن معنویات اخلاق همین مردم برای وطن دوستی برای آبادکاری ما هر روز در هر چیز اشتراک دهیم با حکومت همکاری دهیم.
خلیفه حضرت شاه روحانی دیگر از خروج گفت حالا وضع در بدخشان آروم است ولی تنها با تلاش خلیفه ها نمی شود همه مشکلی را حل کرد. به قول خلیفه حضرت شاه نه همه کار از تلاش آنها وابسته است.
برای همه مذهب ها همه دین ها همه خلقیت ها مقدس است. چون فرق نیست کدام ملت کدام مذهب کدام دین ما کار میکنیم. یکی از کارا با چی این کار خیلی با همه کارا از چی ما نمیدید ما همون تشویق و تقریب کار ماست با روهای دیگر هستند.
پرزیدنت امامعلی رحمان روز 15 سپتامبر در ملاقات با فعالان بدخشان از وضع ترتیبو در شهر خروق انتقاد کرد و گفت عیب است که رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی و وزارت کارهای داخلی را برای به ترتیب درآوردن حرکت نقلیات به خروق فرستاد. چرا چهار جنایتکار را به ترتیب درآورده نمیتوانید؟ چرا ولایت قانون را تامین نمیکنید؟ سوال گذاشت رئیس جمهور. امامعلی رحمان در نزد ساختارهای ولایت بدخشان شرط گذاشت که اگر یگان جنایت به جزا ماند یگان نفر آنها در وظیفه‌اش کار نخواهد کرد. بعد این در حکومت ولایت بدخشان و خروق و چند ناحیه های ولایت تغییرات کادری صورت گرفت. اینچنین سردار اداره کارهای داخلی و دادرس دادگاه ولایت بدخشان عوض شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شرکت آسمان ایر پرواز هواپیمایش را از شهر مشهد ایران به پایتخت تاجیکستان و برعکس قطع کرده است. پرواز آخرین هواپیمای شرکت آسمان ایر از دوشنبه به مشهد روز 21 سپتامبر امسال انجام شد. در این باره من امیرالدین علیموف گزارش می‌دهم. حاجی طاهری نماینده شرکت آسمان ایر روز 26 سپتامبر در صحبت تلفنی از ایران به رادیوی آزادی گفت دلیل اصلی قطع پروازها مشکل اقتصادی است. او گفت که قضیه از طرف سفارت ایران در تاجیکستان باید پیگیری شود. افزود او
ما فعلا تا 26 اکتبر کنسل کردیم و انشالله خدا کمک بکنه دو مرتبه.
طاهری نگفت که مذاکرات با نمایندگان تاجیکستان بر سر چیست و اگر مشکل صرف اقتصادی است چرا پای دوشنبه در میان است؟ بعضی از منابع میگویند که قطع پرواز هواپیماهای آسمان ایر با تمدید نشدن مجوز فعالیتشان در تاجیکستان وابسته است. اما مقامات هوانوردی تاجیکستان از قطع پروازهای آسمان ایر اظهار بخبری کردند. عزیز نبی‌زاده معاون مدیر اجنسی هوانوردی تاجیکستان روز 26 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای پروازهای این شرکت در فصل تیرماه و زمستان اجازت نامه داده شده است. ولی نمیدونم چرا آسمان ایر پروازهایش را به تاجیکستان قطع کرد. کارشناسان تاجیک در این مورد فرضیه های خود را دارند. آنها میگویند با احتمال زیاد سبب قطع پروازها میان ایران و تاجیکستان به نرخ بلیت بستگی دارد. زیرا این شرکت در مقایسه با تاجیک ایر که هواپیماهایش از دوشنبه به تهران پرواز انجام میدهند بلیت های ارزان پیشنهاد میکرد. آسمان ایر در گذشته میان تهران و دوشنبه نیز هفته یک پرواز انجام میداد. با گفته متخصصان شرکت تاجیک ایر نرخ بلیت پروازهای آسمان ایر در مقایسه با شرکت تاجیکستانی 20% ارزان تر بود. ارزش بلیت پروازهای هواپیمای تاجیک ایر از دوشنبه به تهران و برعکس معادل 350 یورو است. شرکت هواپیمای آسمان ایر و سازمان بازنشستگی یا به عباره دیگر مقامات نفقه‌دهی ایران سرپرستی میکنند. با گفته منابع آگاه پروازهای این شرکت توسط هواپیماهای بوئینگ و ایرباس انجام شده در هر یک پرواز به حساب میانه بیش از 100 مسافر به دو کشور سفر میکردند. شرکت آسمان ایر از سال 1992 پروازها از مشهد به دوشنبه را آغاز کرده بود. از سال 1997 تا سال 2002 این شرکت به دلیل کمبود هواپیما یک جا با تاجیک ایر توسط هواپیمای 147 میان مشهد و دوشنبه سه پرواز انجام میداد. سال 2002 تاجیک ایر پروازها میان دوشنبه و تهران را آغاز کرد. آن زمان نرخ بلیت پرواز در هواپیمای تاجیک ایر در این مسیر 250 دلار بود. اما عثمان ایر ارزش بلیت را 200 دلار معین کرد، زیرا شرکت ایرانی مواد سوختی را با امتیاز و نرخ‌های داخلی ایران دریافت می‌کرد که ارزشش خیلی ارزان بود. تاجیک ایر مواد سوختی در ایران را با نرخ جهانی خریداری می‌کرد. طبق قرارداد بین حکومتی تاجیکستان و ایران برای پروازها دو شرکت خود را معرفی کردند، از جانب تاجیکستان تاجیک ایر و سامان ایر و از جانب ایران عثمان ایر و مهن ایر. سامان ایر با دلیل سودآور نبودن پروازها در این مسیر از انتقال مسافران صرف نظر کرده است. مهن ایر نیز با همین دلیل هنوز نمیخواهد به تاجیکستان پرواز کند. با این دلیل هم اکنون ناروشن است که از جانب ایران کدام شرکت هوایی برای انتقال مسافران در میان دو کشور موظف می شود. زیرا طبق سازشنامه بین حکومتی دو کشور در پروازهای هواپیما باید سهمی برابر یا پاریته داشته باشند.
مولوده عبدالخیرو و شهروند 26 ساله تاجیکستان که 3 روز باز همراه مادر و 4 تاجیکی دیگر در فرودگاه دهلی هندوستان درمانده بود، رها گردید. عبدالخیرو و باید روز 2 اکتبر امسال با یک جوان هندو در دهلی ازدواج کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان سفارت تاجیکستان در هندوستان روز 28 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که در برابر مولوده عبدالخیرو و مادرش و 4 شهروند دیگر کشور نیز شام پنجشنبه آزاد شدند. قبلا آنها با بهانه کمبود در سندها و نداشتن بلیت بازگشت به تاجیکستان در راستای دپارتاسیا یا اخراج از هندوستان قرار داشتند. هم صحبت ما در سفارت گفت که آنها برای رهایی شهروندان پایفشاری کرده در تهیه سندها کمک نمودند. سرحدبانان هند به مادر مولوده عبدالخیرو و 4 شهروند دیگر تاجیکستان اجازت نداده بودند که به کشور وارد شوند. مولوده روز 25 سپتامبر با کمک مادرش رفت، ولی خودش نیز بازداشت شد و 3 روز در منطقه ترانزیتی قرار گرفت. مقامات هندوستان به مولوده گفتند که حجتهایش کمبود دارد و باید از این کشور خارج شود. او روز 27 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت یک سال باز در دهلی کار میکرد و همه سندهایش درست بود. مولوده عبدالخیرو و امید داشت که مقامات هندوستان او را درک کرده از کشور خارج نمیکنند و مراسم تویش را به هم نمیزنند. حالا او آزاد شده است و برای مراسم عروسیش آمادگی میگیرد.
ما ممکن
مولوده میگوید به هندوستان برای تحصیل آمده بود، پس از تحصیل کار پیدا کرد و در دهلی ماند. حالا میخواهد با یک جوان هندو که یکدیگر را دوست داشتند ازدواج کند. مولوده با مادر و 4 تاجیکی دیگر 3 روز در فرودگاه دهلی قرار داشتند. شهروندان دیگر تاجیکستان که همراه با مولوده در فرودگاه درمانده بودند میگویند برای سیاحت به هندوستان رفته بودند. دلفروز صادقوا شهروند تاجیکستان گفته بود که با شوهرش به تماشای هندوستان رفتند، ولی 3 روز اجازه بیرون روی از فرودگاه را نداشتند. او گفت دو روز اول مقامات هند دلیل بازداشتشان را شرح ندادند، ولی 27 سپتامبر گفتند که بنابر نداشتن بلیت بازگشت به وطن حق ورود را ندارند.
اینکه همون وقت نبود ما دورتر باشدن ما اینو گفته خرید کرد شدیم.
دلافروز میگوید همراه با شوهرش با دعوت یک دوست هندوستانیشان به تماشای تاج محل، بنایی که آن را رمزی عشق و وفاداری عنوان میکنند، آمدند. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند. قبلا در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند و از نمایندگان سفارت تلاش بیرون آوردن آنها را دارند. میان دوشنبه و هند هفته یک بار پرواز براه مانده شده است که همیشه از دو طرف پر از مسافر است. نورالله شایف یک جوان تاجیکی سالها در هندوستان تحصیل و زندگی کرده است میگوید تاجیکان به این کشور برای طبابت، تجارت، تحصیل و سیاحت میروند. این جوان تاجیک میگوید از لحاظ نزدیکی، ارزانی و صفتی بهتری طبابت اکثر بیماران تاجیک به هندوستان سفر میکنند. از سوی دیگر با گفته شایف هندوستان برای تحصیل جوانان تاجیک در کورس‌های کوتاه مدت همساله صدها کوتا جدا میکند. به قول او از این میان شماره کمی دختران عشق خود را پیدا میکنند و در هندوستان باقی میمانند. او گفت
عاشق نشد شیفته مثال فیلسفه های هندو هست
در قلب خود بچکن تجربه کنم اشته.
مقامات تاجیک میگویند نزدیک به 50 شهروند تاجیکستان در هندوستان شوهر کردند و در ایالت های گوناگون زندگی میکنند. ازدواج تاجیکان با شهروندان هندوستان کم ثبت میشود. از روی آمار رسمی در نوبت اول هنگام برپا کردن آیله شهروندان تاجیکستان به نکاح با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعدن با شهروندان روسیه آیله برپا کردند. سال گذشته حدود 300 زن تاجیک با خارجی ها ازدواج کردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا شرکت های اودیت بحران بانک ها را پنهان کردند؟ بانک ملی تاجیکستان سه شرکت اودیت را برای دروغگویی از حق کار محروم کرد. مجوز ندارند. چهار شرکت استخراج طلا در جنوب تاجیکستان از کار ماند.
قبل از بررسی موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
حجم عمومی قرض‌های مشکل در بخش بانکی تاجیکستان به اول ماه آگوست سال روان نزدیک 1.9 میلیارد سومانه یا معادل 200 میلیون دلار را تشکیل داد. نزدیک 32% قرض‌های به تأخیر افتاده با ارز ملی سومانه و بیش از 68% آن با اسعار خارجی داده شده است. حجم قرض‌های مشکل با ارز ملی 602 میلیون سومانه و با اسعار خارجی 1.296 میلیارد سومانه را تشکیل می‌دهد. دو بانک بزرگ تاجیکستان اینک سال سیوم است که پولهای امانتی میزاجان خود را برگرداندن نمی توانند و این حالت را در نوبت اول به آن نسبت می دهند که قرضهای به دیگر میزاجان داده اشان را گرفتن نمی توانند. چنین مشکلات در اگرانویس بانک و تاجیک صادرات بانک، همچنین در بانک های موردی بر همدهی قرار داشته تاش بران بانک و فنان بانک جای دارد. از 15 اکتبر در دوشنبه نرخ‌ها به آب و خدمت‌رسانی آب و کاریز برای اهالی و تشکیلات‌های تجارتی بالا برده می‌شود. نرخ 1 متر مکعب آب برای اهالی با نظرداشت نشان‌دهنده 2 سومانه و 34 درهم نرخ خواهد داشت. ساکنانی که خانه‌هایشان حساب کنند نصب شده است برای 1 متر مکعب آب و کاریز 2 سومانه و 34 درهم و آنهایی که حساب کنند ندارند هر ماه به سر هر اعضای آیله 8 سومانه و 42 درهم پرداخت میکنند. 1 متر مکعب آب و خدمت رسانی آب و کاریز برای سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتی 6 سومانه و 73 درهم پرداخت می شود. برای تشکیلات های بودجتی از ماه ینور سال 2019 نرخ 1 متر مکعب آب 2 سومانه و 66 درهم مقرر می شود. شرکت سی ای مینرالز در کانی یک جلوه واقع در ناحیه مرغاب به استخراج نقره شروع کرد. در این باره روز 17 سپتامبر آژانسی ریترز خبر داد. کانی نقره در بلندی 4500 متر از سطح بحر جایگیر بوده. تا حال شرکت به این طرح بیش از 90 میلیون سومانی و یا 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. کارخانه توان استخراج 50000 تن معدن در یک سال را دارد که تخمیناً 12500 تن نقره صادر می شود. ذخیره های نقره کانی یک جلوه 205 هزار تن نقره حساب شده است، می نویسند منبع. کارهای آموزشی کانی یک جلوه هنوز سال 1960 در دوران شوروی آغاز شد. بعد این سال 1984 تا سال 1991 تحقیق ذخیره های این کان براه مانده شد. در دوره استقلالیت سال 2007 شرکت قزاقی سی ای مینرالز لیسانس یا اجازت نامه استخراج نقره را به دست آورد، ولی کاری کارخانه تازه شروع شد. مهلت استخراج نقره در این کار 12.5 سال را تشکیل می دهد. انجمن اقتصادی جهان در یک پژوهش نو گفته است که 52% کارهای فعلی را تا سال 2025 ماشین ها یا ربات ها اجرا خواهند کرد. فعلا این رقم به 29% می رسد و تا 7 سال دیگر 2 برابر افزایش خواهد یافت. انجمن در بخش دورنمای کار 2018 گفته است ربات ها جای آدمان را در وظیفه های چون حسابداری، مدیریت مشتری ها، صناعت، پشت، منشیگی و غیره عوض می کنند. انجمن اقتصادی جهان همچنین همزمان می گوید شغل های مثل فروشندگی، بازاریابی، خدمات مشتری ها همراه با تجارت الکترونیکی و شبکه های اجتماعی با توانایی هایشان را سعی قلدهند. انجمن به حکومت ها توصیه می دهد که برای کارگرانی که در راستای تهدید این تغییرات چشمگیر قرار می گیرند شبکه های امنیتی گزارش به صفت نو و کار نو را آماده کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک ملی تاجیکستان سه شرکت اودیتوری را به دروغگویی عیبدار کرد و آنها را از حق کار در کشور محروم نمود. مسئولان خدمات مطبوعات بانک ملی تاجیکستان روز 20 سپتامبر گفتند شرکت های گراند تارتون، شه عدالت، بی ام جی عدالت بنابر پیشنهاد کردن خلاصه نادرست از روی خط شرکت های اودیتوری خارج کرده شدند. بانک ملی در مورد این قرارش جزئیات بیشتری نداد و معلوم نیست برای پیشکش کردن کدام معلومات ناصحیح این شرکت ها از فهرست اودیتورها بیرون گردیدند. محروم کردن این شرکت ها از حق برگزار کردن اودیت در حالی است که در گذشته محض یکی از همین شرکت ها گراند تارتون شروع از سال 2008 فعالیت چند از بانک های بزرگ تاجیکستان از جمله اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و تاجیک صادرات بانک را تفتیش کرده بود. هرچند در ارزیابی های گراند تارتون فعالیت بانک ها معتدل تصویر می شد اما شروع از سال 2015 به این طرف تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پرام بانک دچار مشکل شده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. همصحبتان ما که از جزئیات این قضیه آگاهند گفتند محض اودیت اگرو اینوست بانک برای گراند تارتون دردسر ساز شد. بانک ملی تاجیکستان گراند تارتون را به خاطر روی پوش کردن مشکلات جای داشته در فعالیت بانک ها از حق تفتیش منبعدم محروم کرد گفت همصحبت ما. گورگین اکاپیان رهبر شرکت گراند تارتون در تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت عین زمان در حال تهیه کردن یک پاسخ رسمی وابسته به این قضیه است. اکاپیان گفت گراند تارتون در خلاصه اودیت سال 2015 به مشکلات اگرو اینوست بانک صریحتا اشاره کرده بود. او گفت
Мы действительно подчеркивали в своей отчетности мнение, то, что у нас есть сомнения относительно того, насколько...
Мы در خلاصه همون گفته بودیم که به ادامه کار اگرو اینوست بانک شک داریم. اینکه بانک ها به مشکل گرفتار شدند به ما دخل ندارد. اما کدام قوه های منفیت داره اون را به ما وابسته کرده استادند.
Ну, с нами это, по крайней мере, слава богу, не связано, хотя...
حبیب الله رضایف یک متخصص صحه مالیه میگوید شرکت های اودیتی باید خالصانه و به وضع مالیوی و دخل و خرج شرکت ها خصوصا بانک ها بها دهند چون سرمایه گذاران و امانت داران در باره وضعیت واقعی بانک از خلاصه اودیت معلومات باید بگیرند. او گفت
طرفدار رهبریت تشکیلات اودیت نشودگی شده هم بودی های اونا خوش میکنند می همش به اینا بعد من میگیرد می بعد همین حالت بیتوند و وی آورده رسوند یا شدنی خفا مفلش شوی همین حالت آورد که برای همین
بانک ملی تاجیکستان سال روان با یک قرار حکومت نهادی تنظیمگری فعالیت شرکت های اودیتوری تعیین شده است. خارج کردن اسم این شرکت ها از فهرست شرکت های اودیتوری به معنی است که من بعد آنها حق گذرانیدن اودیت در شرکت های مولوی و بانکارانه خواهند داشت. با ابتکار بانک ملی تاجیکستان امسال به قانون درباره فعالیت اودیتوری تغییرات وارد کرده شد. طبق تغییر وارد شده به ماده 24 این قانون تشکیلات اودیتوری و اودیتور انفرادی برای دادن خلاصه ناصحه و یا بردروغ مسئول می باشد. شرکت گراند تارتون یکی از سازمان های بزرگ اودیتوری بین المللی مرکزش در شهر لندن بریتانیا است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم.
بعد آن که 4 کارخانه تیلای شگنوف در ناحیه خوبلنگ ولایت خطلان نتوانستند دوباره اجازه فعالیت را به دست بیارند، صدها نفر از کار آزاد شدند. عزیز خوجه سفالوی 33 ساله در کارخانه تیلای گنج به حیث راننده کار میکرد و هر ماه به بودجه خانوادش 1000 سامانی وارد میشد. یک سال قبل به او گفتند که موقتا به رخصتی بیمزد رود و پس از دریافت مجوز دوباره به کار خواهد آمد. اما پس از یک سال انتظاری برایش خبر رسانیدند که امید را از کار بکند. عزیز خوجه اول خواست به چارواداری مشغول شود و حالا کسب رانندگی را به عرابکشی در بازارهای شهری دوشنبه ایواز کرده است. او گفت
وقتی کور اومدیم همینجا کور کردیم، حاضر میگن که ما آدمای بدکمیت میگیریم، شما را قبول نمیکنیم. ما مثال نه در وقت خطی و اول کور کردیم اومدیم، حاضر میگن که نه برین شما جواب ما دیگه نمیدیم چیکار کنیم.
او میگوید از حساب کار در کارخانه استخراج تیلا چرخ زندگیش را میگردند، حالا در پایتخت عرابکشی میکند چون کار دیگری ندارد. یک سال قبل در جماعت شگنوف خوبلنگ 8 کارخانه تیلا فعال بود. حالا کارخانه گنج، اسرائیل 2011، عبدالعزیز و گل مراد به دلیل نگرفتن اجازتنامه فعالیت خود را پر را قطع کردند. بنابر اطلاعی دریافتی مهلت مجوز دو کارخانه دیگر، پامیر و سیوز زر نیز به اتمام رسیده است و آنها در تکودوی گرفتن لیسنزی هستند. فعلا در شگنوف کارخانه دولتی تیلای تاجیک و کارخانه خصوصی آدینا رسما فعالند و بس. یک مسئول یکی از کارخانه هایی که از فعالیت مانده است گفت در اول کارگران به رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند چون باور داشتند صاحب مجوز خواهند شد. اکنون پورا جواب دادیم چون دیگر امیدی کار نیست. هرچند درخواست دادیم به ما اجازه فعالیت ندادند. سببش را هم نمیگویند، افزود او. رئیس ناحیه خوبلنگ میگوید به سبب از کار ماندن کارخانه های تیلا در این منطقه بیش از 600 نفر بیکار ماندند. او ماه اوگست در صحبت با خبرنگاران گفته بود که از میان این افراد تقریبا 300 نفره صاحب دیپلم و اختصاص را به کارهای مختلف جلب کردند، اما 300 نفره دیگر همچنان بیکار ثبت نام شدند. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خوبلنگ گفت کمیسی ویژه در حکومت است که باید بعد آموزش اجازت نامه بدهد. وقتی اجازه ندادند کارخانه از بین می رود. ما چندی از کارگران بیکار مانده را در تیلای تاجیک جای کردیم. کدام دیگر معلومات داشت در مکتب و بنگاه‌های طبی به جای کار تامین شدند، گفت او. در جماعت شگنوف ناحیه خوبلنگ یکی از کانهای بزرگ تیلا جایگیر است. کارکرده تیلای شگنوف در آخرهای عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه براه مانده شده است. تیلای شگنوف یکی از بهترین نوی تیلا در تاجیکستان گفته می شود. در زمان پایبرجایی شوروی تیلای این موضع کارکرد می شد و مستقیم به روسیه انتقال می یافت. مسئولان میگویند هنگام جنگ شهروندی شگنوف مالی قماندان ها بود و آنها از فعالیت خود در این موضع به کسی حسابات نمیدادند. استخراج تیلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیادی تیلای حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره تیلا و اسعار کشور میخرند. بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده تیلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن تیلا نهفته است. سالهای اخیر شرکت های چین به ذخیره های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان های تیلا توجه خاص ظاهر می کنند. تا کنون کان تیلای سیاد در ناحیه وحدت، کان های دوآبه شرقی و کومرغ در ناحیه عینی و کان های مربوط به کارخانه تیلای زرافشان به دست شرکت های چینی گذشتند. اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرومان بقازاده نشری امروزه برنامه مهمان آزادی را تقدیم میکنم. مهمان برنامه نبود داد خدایوه، یک فعال جامعه شهروندی از بدخشان است.
نبود داد خدایوه یک صاحبکاری موفق 56 ساله و رهبر سازمان جمعیتی مدینه است. بعد از شروع جنگ شهروندی منزل خود را در ناحیه یابان ترک کرد و به خارق آمد و زندگی را همراه با اهل آیلش از صفر شروع کرد. حالا عضو فعال جامعه شهروندی بدخشان است. در همایش‌های صاحبکاران تاجیکستان از جمله با دعوت پرزیدنت امام‌علی رحمان اشتراک می‌کند.
پس از 3 روز انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از وضع ترتیبات در خورخ، در حکومت و نهادهای قدرتی و دادگستری ولایت بدخشان تغییراتی کدری جریان گرفت. بر اساس این تغییرات روز 18 سپتامبر حداقل 12 مقام از وظیفه برکنار و به جای آنها نفران نو تعیین شدند. فعال جامعه شهروندی بدخشان نبود داد خدای و روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از شهر خورخ گفت امیدوار است نفران نو میتوانند وضع را تغییر داده، مشکلات جای داشته در جامعه خورخ را حل کنند.
اگر این یک چند سال پیشتر می بود باز خوبتر می شود، زیرا امروز من یک چیز دقت دادم که تمام جوانان شهر خورخ امروز برای متبدل کردن وضعیت شهر خورخ کوشش کرده شدن و سالهای سال ما می گفتیم که بین جوانان و میلیسیا همدیگر فهمی نیست و من دیده یک چیز را مشاهده کردم که در تمام کوچه های شهر خورخ حاضر بین جوانان مجلس ها گذاشته شدن.
بله،
و مثلا این مجلس ها رو یکان که تشکیل نکرده خود احوالی تشکیل کرده است خود جانیمان و مثلا همه کوچه ها در یک مثلا که باید در شهر قانون و افراد قانون برو روید همه جانیمان همین رو خودشان تصمیم گرفتن که وضعیت قانون خیلی در خورو قوم کدر مثلا برای من وضعیت خورو من ایش نمی کدرم که خطر هست، لیکن به هر حال همون ماشین هایی که سیوشیشه میگشتن، ماشین هایی که به نابره میگشتن، اون دنجال هایی که بعضا میشودن و اون کارهای احمقانه که بعضا میکردن نوبت که آدم رو خجیل میکردن و این روز خود جوانان گفتشنی دارن، کوشش دارن که همکاری باید با ملیک برکار کرده شد، برکار کرده شد. میکنی اولین بار در طول چندین سال من دیدم که خود جوانان اقدام گفتن که باید همکاری کنند و وضعیت خوراق رو وضعیت اصلا وضعیت ماشین ها است، وضعیت ماشین ها سمید رو به اعتبار بیادن و مسئله بیکاری البته میموند و اون چیزی که شما گفتید که کادرها ایوش شدن، البته کادرها همه چیز رو کادرها خلق میکنند و اگر کادرها نو اومدن این یک روی توضیح میبیاد و این کادرها امید هست که اینها وضعیت رو دخل میکنند، زیرا بچه پرابلم هایی که خورق دارد اونها رو حال کردن مشکل نیست. خورخ یک شهر کوچک است، اون رو با بود زیبا کردن اون قدر مشکل نیست.
شما ساکنی همون شهر هستید، شما یکی از فعالان همین شهر هستید و وضعیت رو از داخل خوب میدونید، همیشه در خورخ هستید. چرا به فکر شما لحن پرزیدنت چنین سخت بود؟ یعنی مثلا وقتی گفتند که اگر ترتیبات رو برقرار کردن نتوانید برکنار می شوید، اگر لازم شد از نیرو استفاده کنید من به عهده می گیرم، چرا لازم شد همین حرفو به فکر شما؟
اخیراً من فکر می‌کنم که برای پرزیدنت از اینجا معلومات ها می رویم و تا چه اندازه همه معلومات ها درست هستن ما نمی دانیم، لیکن به هر حال اون وضعیت ناخوب اقتصادی، اون وضعیت ناخوب اجتماعی که در خورخ است، اون باید پرزیدنت به تشویش می آورد و به تشویش هم آورد. من فکر میکنم که خود جناب لونه دیده ایستادن که وضعیت خورخ نظر به دیگر وضعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی ولایت از دیگر ولایت ها از دیگر ریگون ها بسیار هم وزین است و وقتی که ما بگیم که وضعیت سیاسی از وضعیت اقتصادی در میواید، من فکر میکنم که خود پرزیدنت این روز فهمید که وضعیت اقتصادی اجتماعی شهر از کادرها وابسته دارد و اون چیزی که رئیس جمهور گفتن اون نگران بود با کارگران حکومت، با کارگران حکومت محلی و فکر میکنم که هم وقت باید اون شخصی که کارگر حکومت هست، اون شخصی که حکومت دارد وظیفه دارد، وظیفه بهتر کردن زندگی تو باید چی باید باید جوابگاری چه داشته باشد، جوابگاری داشته باشد که وضعیت شهر و وضعیت اقتصادی اجتماعی را ساز کنند. میخواد به اون چیزی که در باره خوشنوان گفتم، من فکر میکنم که پرابلمی که در خوروخ هست اون رو با ارمینیم با کارهای مثلا با دیگر مقامات رو باید فکر کنند. البته ارمین این خالی مسئله نیست و فکر میکنم که اگر جناب دوری میخواست این فقط یک چی بود، من فکر میکنم این فقط یک اشاره بود، لیکن فقط یک تهدید ممکن بود.
معلومه همین یک چیز خیلی مهم در تمام همین بحث ها گفتند با چور جنایتکار رو به ترتیب در آورده نمیتونید. همین چور جنایتکار ما با هر خیلی آدم ها صحبت کردیم در همین شب و روز. بعضی ها میگند که منظور پرزیدنت بعضی به اصطلاح افتریتتو یعنی افراد جنایت پیشه بودند که به اصطلاح آبرو دارند، نفوذ دارند در جامعه خوروخ، نظارت میکنند، مثلا تجارت محلی رو در تماس هستند با ساختارهای قدرتی. شاید همین برداشت شما چی است؟ همین چهار جنایتکار گفتنشون منظورشون چی است؟
من نمیدونم چی بود. شما یک چیزی میدونم که وقتی که مثلا وقتی که در شهر یکان پرابلم میشود میدونید چرا اون شخصون اعتبار دارند؟ پس خود محکوم من فکر میکنم که وقتی که رئیس جمهور این کادرها رو از نو انتخاب کرد به آن خاطر که وقتی که این کادرها آبرو داشته باشند و اونها آبرو داشته باشند ما باید اینجا فکر کنیم که برای چی؟ برای چی آنها آبرو دارند و چند ارگان حکومت مقامات آبرو ندارند؟ برای چی؟ این یک مسئله بسیار هم کلان است. ما باید برای این فکر کنیم جوانان باید از کفای ما باشند، جوانان باید پس اگر جوانان از کفای اون نیروها هستند، اگر من نمیدونم کیا رو در نظر داشتن، لیکن همه وقت در همجور کروسی هست، هم در دارتهای مترقب کرده هم در ما کروسی همیشه هست و وقتی که یک کسی از کروسی نیروهای میبیند ضرر میبیند و میرد پیش این شخصو که من رو اسیبس کنید و وقتی که مثلا وقتی که مخلوقات حفظ حقوق من وقتی در این مثلا من خودم خیرانم، من خودم در کردیم که چرا همین خیلی من در این معما بسیار فکران میکنم که چرا همین خیلی.
شما شنونده این مجله مهمانی آزادی هستید و صحبتی ما با نبود داد خدایی و یک فعال جمعیتی از ولایت بدخشان است.
اگر جب در باید اصلاح رواد اگر میگن که در خورم اصلاح است پس باید امنیت دوره امنیت بود همیشه در فکر آن باشد که به خوروخ اصلاح ندارد. ما همسرحد افغانستان دوستیم و این البته نتیجه خود رو میکرد سرحد رو باید بونی کنیم که از این طرف یراق ندارد، زیرا نقشه و یراق از اون طرف سرحد میدارد و پس باید کار مقامات امنیتی بزرگ کرده شود، کار مقامات حربی بزرگ کرده شود که از اون طرف به اینجا نگذارد. این چه معماهایی هستند که من حال پره آنها رو نمیدانم و این رو هم نمیدانم که چی اشاره بود و این اشاره چی معنا داشت، لیکن به هر حال اشاره اساسی در آن بود که بدخشان باید از این معمای این روز در آن از این قشاقی و از این قنویدان که این روز هست از این باید براند. وقتی آن رسید که شهر باید قیافه خود رو دیگه کند، شهر باید زندگی شهر باید کشنی شد و همه باید در اطلاعات قانون باشه و قانون باید والد برای همه داشته باشه.
از اون مشکلاتی که شما نامبر کردید، مسئله کروپسیه، مسئله استفاده غیر قانونی سلاح، مسئله سرکشی از گوش کردن به مثلا حرفی مقامات، همین مشکلات تا کدام اندازه داغ است در خوروخ؟
این بعضن این هر روزه نیست، این پرابلم هر روزه نیست، که بعضن مثلا در بعضن میبینی که ماشینی که سیاه‌پوش است یا مثلا بینام راست با کارگر هیچ حقوق اطاعت نمی‌کند و این البته نگران کننده است. این مسئله ها بعضا پیدا میشن و فکر میکنم که مقامات سالهای سال ممکن این پرابلم این دوزه نیست، این پرابلم یک دو ساله نیست، این پرابلم هایی که از سالهای نوادم اومد و همین روز همچون دیگه همچون یک ترکیر بود آمد، لیکن این اون پرابلم هایی که میزن اونها هر دوزه نیستن. نیخیم بعضا مثلا وقتی که در غره اون توریست ها رو کشتن این مسئله هر دوزه نیست، یک بار بر آمد، یک بار شد مثلا یک بار شد و این از اون و این به آن نشون میده که ما باید هوشیار باشیم.
حالا سخنرانی پرزیدنت را در بسیار شبکه‌های اجتماعی بررسی میکنند. نظرها خیلی مختلف هستند. آنهایی که میگویند که ما بدخشی هستیم بسیارشان نگران شدند. نظرهای انتقادی خیلی زیاد صدا میدهد از جانب آنها. میگویند که این منطقه هست که ویژگی های خود را دارد. مثلا خصوصیت های خاصی فرهنگی و مثلا مذهبی خود را دارد و این چیزها باید به اعتبار گرفته شد. نظر شما چی هست به همین صحبت ها و به همین گپ ها؟
وقتی که من به نزدیکی در یک مجلس گفتم که در بدخشان این فیلسوی خیر من دوگانه هم گفت که دوگانه های دوگانه تو سرد بدخشان رو به همدیگر مانند نکنید منطقه ها. هر یک منطقه خصوصیت های خود را دارد و ما نمیتونیم که یک منطقه رو با منطقه دیگر برابر کنیم. در مثلا بدخشان باشد این منطقه است که از تاریخ جغرافی هم از تاریخ فرهنگی خصوصیت های خود را دارد. این درست است. و بغیر از این اون چیزی که ما میگم که همسرحد با افغانستان است، این یک بسیار مسئله کلان است. این همچون میکرد با فکر راست همسرحد است، لیکن همسرحدی با افغانستان که در اونجا وضعیت بسیار از این است مرای بدخشان هم پرابلم ها میارد. و حتی اگر از دیگاه قانونگذاری نگاه کنیم، آن قانون هایی که برای تمام مثلا ولایت های جمهوری خاص هستن خوب هستن برای بدخشان میتوانند دیگه خیلی باشن. مثلا اگر مسئله زمین رو گیریم، یکی از مسئله وزمینی بدخشان مسئله زمین است. مسئله زمین رو فلوکتر ممکن نیست. لیکن در شهر خوروخ فوند زمین وجود ندارد. تماما وجود ندارد. اگر یکان کس خواهد که یکان شایدکار خواهد که کارخانه بسازد، این نمیتونه از فوند زمین شهر استفاده بود، یک فوند نیست. پس او باید از یکان شخصی که حولی کلان دارد، میتوند از او زمین بخرد. یکی از او خانوگذاری ممکن نیست. این برای دیگر نوعیت ها، برای دیگر ولایت ها قانون خوب است، لیکن برای بدخشان اگر که من از فوند زمین سر ندارد، اگر که اون شخص واقعی نمیتواند حولی خود را فروشد، پس این یک معما است که باید حال خود را یابد. بسیار قانون هایی که برای تمام مسائل جانهای تاجیکستان خوب هستند، یا مسئله اندازه‌گیری اندازه زمین، زمینی که در اینجا حاصل نمیکرد، اون نمیتواند با زمین مثلا سخت یا قطلان در یک نلاکس به یک خیل انداز کنید. بچه مسئله هستن که خصوصیت های بدخشان باید به نظر گرفته شوند. حتما باید به نظر گرفتن اونها مسئله های بدخشان، مسئله های اقتصادی بدخشان حل کرده نمیشوند. فعلا سیاسی مسئله در آن است که بدخشان که خود یک وضعیت فرهنگی و مسئله دارد، همه وقت میتواند از طرف قواه های سویم استفاده برده شود. و مثلا ما میداریم که این روز در دنیا بوزهای گروتنسی بسیار هستن، بسیار هم کلان هستن و بدخشان همچون یک منبعی که میتواند به تمام تاجکستان تحصیل، مثلا وقتی که میخواهند نوتینج کنند تاجکستان را، میتواند از بدخشان استفاده برند. برای همین ما باید همیشه بشار باشیم، ما باید همیشه در فکرون باشم که میتونه قواه ها سیوم داخل شوند. البته بدخشان هیچ وقت از تاجکستان جدا شدن های تاجکستان رو یک کسی جدا نشانده تاجکستان است. اون کس خود اینکه این قبل نمیزنن اونها بیرون از جمهوری سندگی میکنه. من میدونم که اون شخصان که در بدخشان هستن این چه سخنده رو هیچ وقت نمیکن. ما همه وقت تاجک بودیم و تاجک میمونیم و یک کسواتی جدا نشانده تاجکستان است. من سالی 1993 به بدخشان آمدم، همچون گریزه آمدم. من خودم از بدخشان آمدم که در خودم تیپا زندگی میکردم، آمدم به بدخشان و از سال 92 تا سال 98 من از با شوهرم از اوش به بدخشان سایبکاری میکردم. و وقتی که باری اول من به کوهنی بادام رفتم سال 1998، من یکمین بار بعد 8 سال به آق تاجکستان و دیگر نوحه تاجکستان قدم زدم به کوهنی بادام. با وقتی که من مرده تاجکستان رو شنیدم، من گریه کردم. من با دیر افیش کردم که من با وطنم اومدم. این دفعه که میگه این رو یک دو فاید گفته اشتادم و با اون باید مود خدمت یه.
تشکر. هم صحبتی ما در برنامه مهمانی آزادی نبود داد خدای و یک فعال جمعیتی از بدخشان بود. خداحافظ.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و من
رادیو